خب عرض سلام دارم خدمت شما دوستان علاقمندان عزیز. یک مدتی وقفه افتاد در معرفی کتاب ها و بحث هامون. امیدوارم بتونم دوباره بحث ها رو پی بگیرم و به صورت منظم و فشرده تر در خدمت شما باشم. تعداد زیادی کتاب آماده شده برای معرفی که باید تدوین بشه، ادیت بشه و خدمتتون ارائه بده. این هفته کتابی که براتون در نظر گرفتم که قبلا هم در اینستاگرام فکر کنم حدود یک ماهی ازش میگذره معرفی کردم، کتاب The Expectation Effect که من براش ترجمه اثر انتظار رو انتخاب کردم. فکر نمی کنم ترجمه شده باشه، تا چند وقت پیش چک کردم ترجمه ازش نبود. مربوط به سال 2022 هست، یعنی تقریبا یک سال ازش میگذره و کتاب نوشته دیوید رابسون هست. از دیوید رابسون من قبلتر کتاب معرفی کرده بودم خدمت دوستان. کتاب قبلی او تله در واقع هوشمندی بود، Intelligence Trap، که این کتاب مال سال 2019 هست، 4 سالی ازش میگذره و ترجمه هم ازش صورت گرفته تحت عنوان دام نبوغ که ترجمه جناب آقای مرتضی امیرعباسی هست. کتاب جالبی بود و قبلتر هم راجبش صحبت کردم تو اینستاگرام و همچنین در جلسات خودشناسی بهش اشاره کردم و بحثش این بود که چی میشه افراد باهوش، افرادی که اصطلاحاً IQ بالایی دارن، دچار یک اشتباه‌های خیلی فاحش میشن، یه جاهایی یک حماقتایی ازشون سر میزنه که خودشون هم تعجب میکنن با این هوششون چرا نتونستن جوانب رو درست ببینن. دیوید رابسون اکادمیسیان، یعنی دانشگاهی به معنی در واقع خاص کلمه نیست، ولی نویسنده توانایی است، پژوهشگر خوبی هست، آثار خوبی ارائه داده و تا اینجایی که من کتاب‌هاش رو نگاه کردم بر منابع در واقع دقیقی استواره، همینجوری به صورت دیمی یک سری ادعا نکرده. چون ببینید یه راهی که ما میتونیم کتاب‌ها رو ارزیابی کنیم قسمت منابعش هست و دوستان سوال میکنن ما از کجا بفهمیم کتاب معتبره. یکی از راهاش دقیقاً رفتن به قسمت منابع. اگر دیدی جورنال های معتبر هست و به مقالات اونها استناد کرده، آره. ولی اگر شما میرید میبینید مثلا به یک سری بلاگ، به یک سری صفحه های اینترنتی، به یک سری اخبار جسته گریخته از مجله های گمنام یا مجله های مشکوک، مجله هایی که حرفه‌ای در زمینه علم علوم رفتاری نیستن، استناداتش زیاده، اون کتاب یه مقدار زیر سواله. ولی این واقعا به مقالات خیلی تراز اولی اشاره داره و نشون میده نویسنده بررسی دقیقی رو صورت داده. اما ادعای کلی کتاب چه هست؟ فکر کنم اسمش هم اصلا خودش بخشی از کتاب رو معرفی میکنه و اینم خدمتتون بگم، پیشاپیش یه هشدار بهتون بدم، کتاب چالشیه، یعنی ذهن رو درگیر میکنه و آدم یه جاهایی حس میکنه خب خیلی از چیزایی که من میدونم، خیلی از کارهایی که من میکنم ممکنه زیر سوال بره با کمک این کتاب و در واقع من چجوری بتونم این مسئله رو برای خودم حلاج کنم. اساس صحبتش اینه حالا که میگه انتظارات ما، باورهای ما، اون چیزی که ما انتظار داریم در مورد بعضی از امور اتفاق بیفته، بر روی ادراک ما از امور و همچنین اثراتی که روی بدن ما هست اثر خواهد گذاشت. یعنی به عبارت دیگر اون چیزی که میخوای یا باور داری ممکنه به نوعی در ات شکل بگیره. منتها به درستی دیدم چند نفر کامنت گذاشته بودن که آیا این به معنی همون پدیده قانون جذب، اثر راز و اینها هست؟ خب به صورت قاطع میتونم اینجا جواب بدم، چون در مقدمه کتاب خود دیوید رابسون این پاراگراف رو گذاشته. در اسلاید شماره 3 این پاراگراف رو می‌بینید. These provocative claims may sound dangerously close to the content of many new age self-help books such as Rhonda Byrne's 35 million copy bestseller The Secret. من این پاراگراف رو براتون ترجمه کردم برای اینکه خسته نشید، دیگه از رو نمی‌خونم، ترجمه فارسیشو براتون می‌خونم. دقت کنید این دیگه میشه گفت یه نوعی اعلام موضع هست، یعنی قاطعانه دیگه جواب رو سوال میده، ببخشید سوال رو جواب میده. ادعاهای مهیج و چالشی این کتاب، لغت provocative، راست میگه، واقعا چالشیه، یه جور تحریک کننده است که خب اگه اینو راست میگی که خیلی از یافته‌های طب دو پهلو میشه، به نحو خطرناکی به محتوای بسیاری از کتاب‌های خودیاری گروه‌های عصر جدید، عصر جدید رو من گذاشتم، نمی‌دونم دیگران چی ترجمه کردن، نیو ایج، مانند کتاب پرفروش راز نوشته ی راندا بیرن شبیه می‌باشد. بیرن قانون جذب را مطرح می‌کند باوری که فرضاً اگر خود را ثروتمند تجسم کنیم و خودمون رو به نوعی یه جوری در نقش یک فرد ثروتمند ببینیم یا تو دلمون خیلی بخوایم، باعث پولدار شدن شما میشود. این افکار شبه علم یا علم کاذب هستند. پس ببین قاطعانه داره میگه Such ideas are pure pseudoscience. در حالی که یافته های این کتاب بر یافته های آزمایش های محکم، معتبر و چاپ شده در مجلات علمی متکی هستند و می توان آنها را به کمک فرایندهای مورد قبول فیزیولوژی و روانشناسی مانند کارکرد سیستم عصبی و سیستم ایمنی بدن توضیح داد. خب پس امیدوارم دیگه اینجا اون شبهه برطرف شده باشه و دوستان بدونن که این در راستای قانون جذب، قانون اثر راز و اینها نیست. پس به چه چیزهایی اشاره داره؟ یعنی انتظارات ما به باور او بر روی چه چیزهایی اثر میذاره؟ من در اسلاید شماره 4 سعی کردم خودم یک فهرستی تهیه بکنم که وقتی شما یه چیز رو میخوای، یه چیز رو باور داری، یه چیز رو انتظارش داری، کجاها دستکاری میشه. اثر انتظار بر ادراک ما به نوعی اون جهان رو که یه جوری میبینیم اون تغییر میکنه. اثر دارونما، اثر آزار دهنده که این رو ترجمه نوسیسپشن گذاشتم، اثر انتظار و پدیده استرس، اثر انتظار و توانایی های شناختی، اثر انتظار و پدیده اشتها و سیری، اثر انتظار و قدرت اراده. یعنی روی این محورها میخواییم کار بکنیم. خب بیایم ببینیم که در واقع این محورها رو چجوری ما میتونیم در واقع یکی یکی بحث کنیم. اینم خدمتتون بگم که کتاب رو میشه از دو دیدگاه نگاه کرد. یکی این ادعاهای کلی که میکنه که من اونا رو سعی میکنم خدمتتون توضیح بدم، و بعد جسته و گریخته منتخبی از پژوهش‌های مورد استناد. پژوهش‌ها رو من رفتم اصل مقالات رو استخراج کردم، خلاصه کردم، نموداراشو توی اسلایدا گذاشتم که اون مقالات رو دقیق‌تر شما ببینید. پس شروع کنیم با شماره 1، اینکه انتظارات ما بر ادراک ما از جهان اثر میذاره. خب تقریبا اگر نگاه کنم فصل اول یک همخوانی و همپوشانی بسیار زیاد با کتاب ماشین تجربه اندی کلارک داره که چند پیش خدمتتون معرفی کردم. البته کتاب اندی کلارک بعد از این چاپ شده و اندی کلارک به این کتاب اشارات کرده، ولی در واقع در کتاب رابسون اشاراتی به کارهای اندی کلارک شده ولی نه در قالب این کتاب ماشین تجربه. خیلی خلاصه اینو بگم، برای اینکه اون کتاب ماشین تجربه رو به صورت خیلی گسترده بحث کردم، صحبتش بر سر اینه. مثلا همین داستان این درس، این لباس، یادتونه اون آزمایش 2015 که بسته به اینی که شما در کدام نور چشمت رو تعلیم داده باشی، بیشتر عمرت در نور طبیعی گذرونده باشی یا در نور مصنوعی، بیشتر در ساختمان کار کردی یا هوای آزاد، نور خورشید بیشتر مواقع شبکیه شما رو تحریک کرده یا نور صناعی لامپ‌ها و لامپ‌های مهتابی درون ساختمان، شما این لباس رو به رنگ متفاوتی ادراک خواهی کرد. یه عده اون رو سیاه و آبی می‌بینند، یه عده دیگه طلایی و سفید می‌بینند. و این جالبه، یعنی اساس صحبت ماشین تجربه اگه یادتون باشه اینه، میگه برخلاف اون گونه که دکارت تصور میکرد که حسهای ما، این حواس پنجگانه ما، ببخشید یه مقدارم میبینید من توپق میزنم و لغتها رو اشتباه میگم، فکر کنم مربوط به یه مقدار کسالتی بود که این چند هفته اخیر داشتم، هنوز اون احساس میتونم بگم چجوری بگم ظرافت یا اون شارپنس رو به دست نیاوردم، یه جاهایی احساس خستگی و اینا دارم، ولی امیدوارم تو چند روز آینده بهتر بشم. عذر میخوام از خدمتتون. ببینید این حواس پنجگانه ما، مثلا بینایی ما، ما فکر میکنیم بینایی ما به صورت کاملا معتبر جهان بیرون رو منعکس میکنه، در صورتی که طرفداران نظریه مثل ماشین تجربه اینو میگن شما یه سری انتظارات از بیرون داری، مثلا اون شیی که میبینی حدس میزنی چیه و بر اساس اون حدسی که میزنی اون امواجی رو که به درون چشم میاد میخواد پردازش کنی کالیبرش میکنی، تنظیمش میکنیم. به همین دلیل اگر مثال همین درس یا این لباس مشهور رو که در اسلاید 6 میبینیم بزنم، اینه که شما برای اینکه رنگ اون رو قضاوت کنی یه احساسی داری که خب این رنگ میتونه طلایی باشه یا میتونه سیاه باشه، ولی من تجربه دارم که این مثلا اگر تو نور مهتابی باشه معمولا سیاهه که اینجوری به چشم میاد، پس این رو من در واقع تعمیمش میدم و میگم این رنگ سیاه است. یا اگر من انتظارم این باشه یا باورم این باشه که این فرد در نور آفتاب وایستاده و عکس گرفته آنگونه که بیشتر صحنه ها رو من دیدم، اون موقع انتظار خواهم داشت که اون بندهایی رو که شما حالا ممکنه به صورت قهوه‌ای در عکس وسط میبینید یه جوری میام تغییرش میدم، آره این قهوه‌ای به نظر میاد ولی طلاییه. برای همین سیستم ادراکی من میاد اون رو اصلاحش میکنه، یه جوری یک کرکشن روش انجام میده. یا اگر خاطرتون باشه در همون بررسی کتاب ماشین تجربه به تصاویر مونی اشاره کردم که کارهای کرگ مونی هست، که اول کار وقتی شما تصویر رو میبینی ممکنه نفهمی چیه، هرچی نگاه میکنی نمیدونی چیه. چرا؟ چون انتظار شما نمیخونه، با انتظارتون نمیخونه. ولی وقتی یه انتظاری شکل گرفت، یه پیشفرضی شکل گرفت، متوجه شدید که اون تصویری بیرون آها اینه، بعد یه دفعه همه زوایا براتون روشن میشه. و جالبه اشاره کردیم که وقتی روشن شد دیگه نمیتونی نبینی، cannot unsee، یعنی وقتی دیدیش دیگه نمیتونی نبینی، نتوان ندیدن. این یکی از پدیده‌های جالب سیستم ادراک ماست. حالا همین اسلاید بعدی رو با هم یه نگاهی بندازیم. این چیه به نظر شما؟ اسلاید شماره 8. اگر شما کوچکترین به قول معروف گرا، کوچکترین به اصطلاح خارجی ها هینتی داشته باشی، سریع میفهمی چیه و سریع این نقاط و لکه ها برای شما آشکار میشه. الان برای من واضحه، یعنی کوچکترین جایش ابهام نداره. چرا؟ چون من اسلاید بعدی رو دیدم. و وقتی شما هم اسلاید بعدی رو دیدید، به شرطی که ندیده باشید یا حتی ایده کلامی نداشته باشید این عکس چیه، الان بریم اسلاید بعد، موافقین؟ 1 2 3 بریم. اینه، یک سگ هست که یک کراه بیسبال مانند رو سرش گذاشتند و در واقع الان دیگه براتون روشن شد. حالا بریم اسلاید بعد که همون اسلاید قبلیست. ببین چقدر دیگه واضحه و شما هر کاری کنی دیگه نمیتونی اون پوزه رو نبینی، اون کپ بیسبال رو نبینی، گوشاش رو نبینی، اون بدنش رو متوجه نشی، دیگه نمیشه. الان فرق شما با چند ثانیه پیش چه هست؟ شما الان انتظار درتون شکل گرفته، یک نوع برون فکنی داری، یه چیزی رو میدونی و رو محیط اطراف شلیک میکنی، رو محیط اطراف پرتاب میکنی و وقتی روی اون پرتاب کردی ادراک شما عوض میشه. حالا همین رو دست کم نگیرید ها، قسمت زیادی از راز جهان، منتها نه اون رازی که روندا برن میگه، رازی که ما بخوایم جهان رو درک بکنیم، به این برمیگرده که پیش فرض های ما، انتظارات ما، دانسته های ما چه هست. حالا این رو تو کتابش نگفته ولی من میخوام یه ذره تعمیم بدم. مثلا لذت های زندگی، کارهایی که بهتون شوق میده، شما از قبل یه انتظاری داری، وقتی اون انتظار رو شلیک میکنی روی اون کار، یه دفعه معنی اون کار عوض میشه. دقت کردین بعضی از انسان ها دچار یه حالت بی لذتی هستند. مثلا من برم کوهنوردی که چی؟ یا مثلا فرض کن مهمونی چه چیزی داره، یا این خوندن این کتاب چه لذتی داره، والا من هرچی احساس میکنم هیچ لذتی توش نمیبینم. ولی اگه یه انتظار اولیه داشته باشی، یه پیش فرض داشته باشی که شلیک کنی و بعد محرکا رو ببینی، مثل دیدن صحنه این سگ هست، یه دفعه برات آشکاره. الان دیگه شما اسلاید 10 رو نگاه میکنید، امکان نداره مثل 5 دقیقه پیش باشید که این سگ رو ندیده باشید، البته به شرطی که قبلا ندیده باشید. و البته جالبه حتی اگر وقتی رو اسلاید 8 بودیم، بهتون فقط یه اشاره میشد که ببینی یه سگه ها، اونم پوزشه، باز قسمت زیادش براتون آشکار میشد. یعنی حتی کلامی هم یه جوری این رو برای شما آشکار میکنه و وقتی اون اتفاق افتاد دیگه شما نمیتونی برگردی به عقب. این رو در مورد در واقع گرایشات ما به جهان بیرون میگن. آیا ممکنه گرایشات جنسی ما، اینی که چه چهره‌ای زیباست، چه چهره‌ای جذابه، چه چهره‌ای از نظر جنسی اغواگره، باز به اینا برگرده؟ یعنی کودک، نوجوان در اون مراحل این رو داره و بعد دیگه روی بخش‌هایی حساس میشه، زوم میکنه و بعد دیگه نمیتونه اون رو. همین رو ما در مورد طعم غذاها داریم دوستان. یعنی وقتی شما دنبال یک مزه خاصی تو غذا هستی و از قبل ایده‌ای داری که این توی اون غذا هست یا من این طعم رو دوست دارم و بعد میگردی لابلای اون پیداش میکنی، اون غذا یه طعم کاملا متفاوتی برای شما خواهد داشت. به عبارت دیگر اون آگاهی شما، پیشفرض شما لحظه به لحظه لذت در جهان، ادراک در جهان و حتی پدیده های در جهان رو مرتبط دیدن یا نامرتبط دیدن رو تغییر میده. برای همینه میگم واقعا کتابش پرووکتیوه. البته این ایده ی رابسون نیست، نباید بهش اعتبار رو به اسم او بدیم. خیلی قبل‌تر این رو در واقع از فیلسوفان گرفته تا روانشناسان علوم شناختی دقیق متوجه شده بودن که ما شلیک میکنیم به جهان بیرون انتظاراتمون رو و میگردیم اون چیزایی رو که میخوایم توش میبینیم. حالا اگر با من دنبال بحث بیاد چیزای جالبی میبینید. خواهم گفتم خدمتتون که بخشای از کتاب رو سعی کردم مقالات همچین درد سرساز و چالشیش رو خدمتتون استخراج کنم. بیا با این شروع کنیم. مقاله در جورنال پرسپشن ادراک 2001، 22 سال از چاپش میگذره ولی کار جالبیه. The influence of verbal labeling on the perception of odors. یعنی در واقع تأثیر نامگذاری کلامی یا نامگذاری لغوی بر ادراک بوها. چه کار کردن؟ افراد رو به دو گروه تقسیم کردند و به این افراد 4 بوی مختلف رو ارائه دادند. حالا بوهاش رو بذارید یه ذره من خیلی دیگه تو بحث لغویش نرم. مثلا نگاه کنید بوی منتول، پاچولی من ندیدم ولی نگاه کردم در فرهنگ لغات بهش میگن نعنای هندی، برگ بنفشه و پاین اویل در واقع روغنی که از کاج میگیرن. و این کار رو کردن، به هر دفعه که به افراد این رو نشون دادن تو یه گروه یه بار بهشون لغتها یا نامها یا اشارات منفی گفتند و به گروه دیگه برعکس، و بعد باز اینا رو هفته بعد جابجا کردند، سویچ کردند. یعنی به شما 4 تا بو میدن، دونه دونه میگن اینا رو بیا بو کن، شما بو میکنی. قبلش بهت میگن میدونی این چیه؟ مثلا به یه عده گفتن این پنیر پارمزانه، حالا بو کن و بعد ویژگیاشو بگو. مثلا تست سنجش بو بوده که مثلا بگو چقدر تنده، بگو چیه، و لابلاش پرسیدن چقدر خوبه، چقدر از این بو خوشت اومد. پس به خیال افراد آزمون سنجش قدرت بویایی افراد بوده. و مثلا در مورد مانتول گفته بودن ببین این شربت سینه است و حالا بگو مثلا چقدر تند بود، چقدر خوشایند بود و غیره. اون پاچوری رو گفتن ببین بوی زیرزمین نموره. به اون برگه گفته بودن که ببین انگار خیار تازه است و به اون یکی گفته بودند که ببین این در واقع یک اسپری ضد عفونی کننده است، اونی که بوی عصاره در واقع پاین کاج رو میداد. برای اون پارمزان جالب بود، از همه اینا قشنگتر پارمزانه. یه ذره حالتون رو به هم میزنه. اگر شما از این پارمزان خورای حرفه‌ای هستید، خیلی پارمزان دوست دارید، این قسمت رو بزنید بره جلو، گوش ندید، برای اینکه بعداً مثل اون سگه است دیگه نمیتونی نبینی. ولی من خیلی پارمزانی نیستم، یا شایدم اونقدر به خورده چیز مزاجم درگیر نبود، راحت از روش رد شدم. برای پارمزان ایزووالریک و بوتریک اسید رو انتخاب کردن، یعنی پنیر پارمزان نبود، یه ترکیبی بود، مخلوطی از ایزووالریک و بوتریک اسید، و اینا اونو بو کرده بودن. و بعد بهشون گفتم ببین این بو، این گفت این چیه، ایزوبوتریک و والریک اسید رو بو کرده و گفت این چه، گفتم این پنیر پارمزان، حالا بیا نمره بده، چقدر خوبه، چقدر جذابه، چقدر اشتهات باز شد، چقدر حسی و همین چیزای دیگه. و بعد در گروه دیگه یا هنگامی که اینا رو عوض کردن، هفته بعد به اون گروه همینا رو یه دور دیگه دادن، منتها این دفعه گفتن یه چیزای دیگه است. مثلا اون بوی اسانس درخت کاج رو گفتن این درخت کریسمسه، یا فرض کنید به اون پاچولیه گفتن این یک عوده، یک معطر کننده حواس، و اون مانتوله گفتن خوشبو کننده دهانه. ولی از همه بدتر اون پارمزانه است که گفتم حالتون رو به هم میزنه، وقتی بو کردن گفتن این چیه، گفت این استفراغه. و جالبه، یعنی به عبارت دیگر افراد متوجه نشده بودن که ایزوبوتریک و والریک اسیدی که هفته قبل به عنوان پارمزان بهت قالب کردن، الان به عنوان استفراغ دارن بهت قالب میکنن. و همونطور طرف نمره داده و نگفت این که همون هفته قبلی است. و چیز جالبی که هست، گفتم پارمزان دیگه حالتون رو به هم خواهد زد، اینیه که اینجا میبینید. همون رو وقتی بهش گفته بودن پارمزان که عطری چه بوی، اشتهام تحریک شد، این خیلی خوشایند بود و نمره کلی بسیار مثبت بهش داده بودن. تو بین اینا از همه بیشتر اون پارمزانه عوض شده بود، اونی که به صورت خطی میبینید که دوتا دایره سرش هست. وقتی اسم مثبت روش گذاشته بودن پارمزان، به طور متوسط نمره جذابیت و نمره خوشایند بودن او 5 گرفته بود، ولی وقتی بهشون گفته بودن این استفراغه، نمره 2 گرفته بود و در واقع همون پارمزان بود. یعنی به عبارت دیگه سیستم بویایی ما ایزووالریک و بوتریک اسید رو با هم قاطی کنن و به شما بگن این پنیر پارمزانه، شما بو کنی واه چه بوی خوبی، چه ماده جالبی، اشتهام تحریک شد، و بعد همون رو میتونن بهتون قالب کنن بگن این استفراغ، و بعد طرف اوق میزنه هر چقدر بوش بد بود، چه گندی داشت، اصلا حالم به هم خورد، اشتهام کور شد. این همون پدیده اثر انتظاره و واضحا نشون میده که چقدر پیش داوری های ما، اون چیزایی که ما میخوایم اثر داره. حالا امیدوارم شما دوچار در واقع کن آنسی بشی، یعنی بتونی این رو حذف کنی، یا اینکه فردا دیگه پنیر پارمزاناتون رو دور بریزید که این که بوی استفراغ میده، من فهم کنم این بوی پنیر میده، ببینید که چقدر اوف کرده. البته بقیه هم همونقدر اوف کرده بودن دیگه، همونی که به عنوان شربت سینه داده بود خیلی نمرات کمتری گرفته بود، ولی وقتی بهش گفته بودن خوشبو کننده دهان، نمرات بیشتر گرفته بود. یا اون درخت کریسمس در مقابل ضد عفونی کننده هوا. و جالبه افراد وقتی این اسم رو میذارن نمیتونن تشخیص بدن اینه یا اونه، یعنی به این راحتی نیست. حتی یه مثالی میزنن، البته دیگه این تو آزمایش نیست، این بیشتر مثاله، این دیگه خیلی علمی نیست، در مورد میوه دوریان. نمیدونم دوریان رو کدوم یک از دوستان باهاش آشنا داره، تو آسیای جنوب شرقی قسمت‌هایی مثل مالزی، تایلند، اینا این میوه هست، و جالبه در بسیاری از هتل‌ها یه عکس دوریان گذاشتن، یه دونه زبدر روش زدن، یعنی حق نداری با خودت دوریان بیاری توی اونجا، چون وقتی این رو بازش می‌کنی یه بوی جسد، گوشت، سطل زباله، یه مخلوطی از سطل زباله و دستشویی و فاضلاب و گوشت گندیده میده. و جالبه که اون نویسنده گفته و نه خیر، اتفاقا اگر خوب اینجوری بری تو بهرش و خوب بو بکشی، دوریان بوی موز تفت داده، فندق، کاسترد پنیر و زردالوی رسیده میده. یعنی با این دید نگاش کنی خیلی هم جذاب، و برای همین جالبه خیلی ها دوریان رو با ولع میخورن، یه میوه خیلی جذابیه. فقط وقتی توی هتل چرا نمیذارن، میگن برای اینکه افراد این بو رو حس میکنن، نمیدونن دوریانه، فکر میکنن توالت خرابه، فکر میکنن سطل آشغال و اینجا یکی معلوم نیست، گربه ای موش چیزی توش مرده و بوی هتل هست و برای آبروزی برای هتله، در صورتی که نمیدونن که دوریانه. این جالبه، وقتی میدونی دوریانه اون بوی مزه دیگه داره، یه احساس دیگه داره، ولی وقتی نمیدونی دوریانه حس میکنی که این عجب هتل کثیفیه. خب اینا پژوهش هایی که نشون میده چه جوری سیستم ادراک ما دستخوش باورهای ما میشه. حالا باز یه مقاله دیگه از میان مقالات، یه مقاله دیگه براتون انتخاب کردم، یه هشدارم بهتون بدم. ببینید در علم کلن، ولی به ویژه در علوم رفتاری، علوم شناختی، یه اتفاق هم ممکنه بیفته. حالا کتاب دیگر رو خدمتتون معرفی کردم، معرفی خواهم کرد، ببخشید میبینید این تو باقا هستن، Nobody's Fool، که این کریستوفر شابریس جزء نویسنده هاشه و دانیل سایمنز. کتاب خیلی جالبیه، ولی خب یافته هاش تکراریه، قبلتر بهش اشاره کردم، ولی میگه همشه هوشیار باشید نکنه این مقالات سوگیری گزارش توش هست، یعنی تعداد زیادی پژوهش صورت میگیره، اونی که یه چیز جالب پیدا میشه، اونی که یه چیز محیرالعقول پیدا میشه، اون چاپ میشه و بعد مورد استناد قرار میگیره. چون مثلا همینو شما الان بخونی ممکن تو حافظتون بمونه، عجب پژوهش جالبی بود، چه یافته بحث انگیزی بود. و در واقع دلیلی که این رو اومده برای اینه که غیر عادی بوده دیگه، و خیلی از اون در واقع معمولی ها از بین رفتن و ناپدید شدن. این در واقع مثل همون هواپیمایی که گلوله خورده بود، و اینی که اونایی که به مقصد نرسیده بودن گلوله ها جای اساسش خورده بود دیگه. حالا به اونم اشاره خواهم کرد، سروایوول شیپ بایاس، سوگیری در واقع بازماندگان، شاید هم این باشه. ولی به مقالش نگاه کنیم، مثلا جزء مقالاتیه که مورد استناد قرار داره. Believing is seeing using mindlessness to improve visual acuity. یکی از نویسنده‌هاش، نویسنده اولش الن لینجر هست، که میدونید او یکی از بنیانگذاران مطالعه در زمینه مایندفولنس، تأثیر توانایی‌های ذهنی بر ادراک ما و قوه کارکردی ماست. فرد برجسته است. مقاله مربوط به سال 2010 است و در سایکولوژیکال ساینس به چاپ رسیده. این چی میگه؟ اساس مقاله این بوده. ببین میگه انتظارات ما، گفتیم بر روی ادراک ما اثر میذاره دیگه. یه عده افراد رو گذاشته بودن که این اسلاید 16 رو میبینی، همین چارتایی که شما میدین برای سنجش بیناییتون، بینایی سنجی. ببینن قدرت خواندن افراد تا چقدر. یعنی ماکسیموم توان خوندن اون حروف ریز تو افراد چقدر؟ خب یه عددی به دست آورد. بعد افراد رو گذاشته بودن در دستگاه سیمولاتور پرواز و این افراد قرار بوده نقش خلبان بازی کنند، تو قالب خلبان برن، خلبان جنگنده. شما وقتی تو قالب خلبان جنگنده میرید انتظار دارید چیه؟ انتظار دارید عقاب تیز پرواز، یادتونه؟ مثلا اصطلاحی که برای اینا به کار میبرن، مثلا عقاب از اون بالا همه چیو میبینه. آیا این باعث نوعی اثر دارونمایی میشه که بینایی شما حس کنید بهتر شده؟ جواب این مقاله این بود که بله. یعنی وقتی افراد رو اون تو گذاشته بود، همون فونت رو رو فاصله روی بدنه جنگنده دشمن هک کرده بودن و ازشون میپرسیدن که خب اون حروف رو بخون و اون حروف رو طرف میخوند، در صورتی که اون حروف رو وقتی توی این چارت بینایی سنجی بهشون اندازش رو دقیق محاسبه کرده بودن نمیتونست بخونه، میگفت تاره، اونقدر دیدم نمیکشه. حالا میگم برای همین کتاب میگفت به مقالات پرووکتیو، مقالات تحریک کننده، مقالات به نوعی چالشی اشاره کردم. یعنی اگر شما در قالب این بری که انتظار داری دیدت قوی شه، انتظار داری توانایی‌های ذهنیت بالا بره، تا حدی بهتر میشه. یه نوع اثر دارونماییه دیگه. منتها دارونمایی در ادراک مونه. چون شما فکر کنم با دارونماهای به صورت معمول کلاسیک آشنایی دارید. سرم درد میکنه، به شما قرص ویتامین میدن، خیلی سرت بهتر میشه. شما نمیدونم دل درد دارم، ویتامین میخوری بهتر میشم. تب دارم، لرز دارم، تهوع دارم، بهتون قرص ویتامین B کمپلکس میدن بهتر میشه. نمیدونم بهتون یک معجون میدن، دمنوش میدن، حس میکنی حالم خیلی بهتر شد. خب این رو در پزشکی خیلی ها میشناسن، بهش میگن اثر پلاسبو و اثر واقعی هست، خیالی نیست. یعنی واقعا اون تغییرات در مغز اتفاق میفته، در بدن اتفاق میفته. ولی این که آیا رو ادراک ما هم اثر کنه، این خیلی چالشیه. یعنی اگر به شما به عنوان مثال بگن الان داره بیناییت بهتر میشه و این دستگاه باعث بهتر شدن توانایی دیدن شما میشه، لااقل این ادعا هست که بله این گونه میشه. حالا میگم اندازه این تغییرات مهمه. طبعا اگر شما یک عینک جدی دارید امکان نداره با این مسئله باور و انتظار و اینا بهتر بشی. بهتر میشی ولی دیگه طبیعی نمیشی. مهم مقدارشه. آیا مقدارش 10%، 20%، 50%؟ ولی این افراد نمیخوان رو مقدار کار کنن. اینا از دید فلسفی دارن بهش نگاه میکنن. یعنی آنچه ما در جهان بیرون میبینیم بخشش دستخوش انتظار ما از توانایی خودمونه. اینه، نه جنبه بالینیش که چند درصد شما میتونی به قول قدیمی ها با تلقین و اینا بینایی خودت رو بهتر بکنی. البته به اون جنبه های کار کردیش هم تو کتاب میرسه. خب ببینیم، ولی مقاله جالب دیگه. حالا این مقاله رو من یه ذره تو شوپه دارم. ببین چون اینقدر جذابه و الن لینجر هم آدم مشهوریه، من فکر کنم این مقاله رو اومده پذیرفتنش. شاید مثلا اونوری میشه فکر کرد وقتی افراد داشتن این چارت بینایی سنجی رو نگاه میکردن اونقدر انگیزه نداشتن که اینو خوب بخونن، به قول من اونقدر زور نمیزدن، اونقدر تلاش نمیکردن، یا اثر اونوری بوده، حس میکرده رفتم مطب به چشم پزشکی و اینا، ای بابا منم چشمم اذیته، اصلا بیام پایینم نمیتونم بخونم. یعنی شاید این باشه. ولی آزمایش های دیگری هست که تا حدی گویاتره. لوپیان Objective Effects of Knowledge on Visual Perception 2017، این مقاله چی میگه؟ من این اسلاید 17 رو خودم درست کردم، شما هم میتونید با پاورپوینت، فوتوشاپ همه اینا رو درست کنید. پاورپوینت همه اینا رو داره و اونم قسمتی هست به نام بلر، اون تار کردن. یه حروف رو تایپ بکنید، اصلا برای خودتون این آزمایش رو شروع کنید و بعد شروع کنید اینا رو یه درصد تار و تار و تار و تار ترش کردن. حالا این آزمایش های این مقاله چی میگه؟ و این فرد لوپیان تعداد زیادی مقاله داره که این یکی رو براتون انتخاب کردم و کارش مشابهه، داستانش اینه. ببینید من در اسلاید 17 براتون لغت ماچ بسیار زیاد رو یا زیاد رو گذاشتم و سمت راست شما ماچ رو که اسپل غلط به صورت غلط نگارش شده دارید، MCUH. خب بعد شروع کردم به مقداری 1%، 1%، چند درصد اینو تار و تار و تارتر کردم که شما بفهمید منظور مقاله چی. ادعای مقاله اینه، میگه وقتی اون لغت معنی داره یا درست نگارش شده، در صورتی که در کنارش همون حروف به هم ریخته باشه، اصطلاحاً اسکرامبل شده باشه، به هم زده باشن، در حالت به هم زده تارتر به نظر میاد. اگر شما شروع کنی درصد درصد تارش کنی و این رو الان شما شفاهی نگاه کنی بگی خب مثلا این ماچه تارتره یا اون MCUHه، نمیدونم من خودم چون انتظار قبلی دارم و مقاله رو خوندم نمیتونم، ولی اگر شما نگاه کنی سمت چپیه به نظرت بلرش بیشتره یا سمت راستیه، یعنی کدوم بیشتر بلر کرده. اونتا مقاله برای اینکه دقیق تر باشه این کار رو کرده، ماوس رو میده دست طرف، میگه 1%، 1%، 1%، شما این رو بلرش رو اون تاریش رو افزایش بده یا کم بکن تا اندازه اونی بشه که اون بالا گذاشتیم. تو اسلاید 18 شما میبینید یه لغت اون بالا میذارن و بعد میگن که شما بلرش کن یا شارپش کن، در واقع فوکوسش کن. و وقتی این 1%، 1% میره بالا میگه الان شد، الان این شبیه اونه، الان این شبیه اونه. منتها دو حالت داره، یکی اون لغتی که اون بالا گذاشتن یه لغت درسته، سالمه، معنی داره و درست نگارش شده، یه حالت هست که لغت به هم ریخته است. دیدن وقتی لغت به هم ریخته است طرف انگار تارتر میبینتش و به همین دلیل درصد بیشتری از اون تاری رو اعمال میکنه، میگه حالا شبیه اون شد. در صورتی که مثلا اگه اون 27% تارش کردن، شما الان تو پاورپوینت میتونی 27% تار کن، 28% تار کن، 29% تار کن. وقتی اونو میخواد با اون مقابله کنه مثلا میاد 30% تارش میکنه، میگه الان شبیه اون شد. ولی اگر لغت معنی دار باشه برعکس، اگر 27% تاره میاد 26%، 25% تارش میکنه، میگه الان شبیه اون شد. یعنی لغت‌های معنی دار رو واضح‌تر میبینیم تا لغت‌های بی‌معنی رو، و جوابش رو شما در اینجا می‌بینید. دو تا خط براتون کشیدیم در کشیده در اسلاید 19. لغت‌ها وقتی معنی دار هستند به نظر شارپ‌تر میان، واضح‌تر میان، به همین دلیل طرف نمرات پایین‌تری رو معادل می‌ذاره، و وقتی لغت به هم ریخته است، عرض کردم اسکرامبلده، می‌بینید بالاتره. و اون خط نقطه چین دقیقاً معادله دیگه، اگر 25% تار شده اینم رو 25 بزنه، می‌بینی وقتی لغت معنی داره مثلا به جای که 25 بزنه 23% میزنه، یعنی اینی که براش واضح‌تر به نظر میاد، قد 23% تار می‌بینتش، در صورتی که وقتی لغت معنی دار نیست مثلا 26% میزنه، 27%، یعنی قد 27% تا در واقع تار می‌بینتش. یا بازم یه کار دیگه کردن همین بوده که شروع می‌کنن یه سری جملات رو جلو افراد می‌ذارن و بعد اسلاید عوض میشه، میگن حالا بگو این تارتر شد، واضح‌تر شد یا فرقی نکرد. و باز نکته‌ای که هست اینه که وقتی جملات معنی دار هستند طرف درست‌تر میگه که این تارتر شد یا واضح‌تر شد، یعنی به عبارت دیگه قدرت تمیز فرد بر روی میزان شدت تار بودن دقیق‌تر اعمال میشه. خب این مثال‌هایی بود از اثر انتظار در ادراک ما، تعدادش زیاده و خیلی‌هاش با همون کتاب ماشین تجربه همپوشانی. قسمت بعدی که بهش میپردازه اثر دارونماست. خدمتتون گفتم که دارونما معنیش اینه که شما یک دارو داری که این دارو با مکانیزم‌های شناخته شده فیزیولوژیک اثرگذاری داره و در مقابل یک ماده‌ای داری که اون اثر رو نداره، ولی طرف بهش این گونه قبولانده میشه یا گفته میشه که این اثر داره و بعد که اون رو مصرف میکنه نه 100%، بلکه درصدی از اثر ماده‌ای که بهش القا شده رو تجربه میکنه. به این میگن اثر دارونما. اثر رو اصلا دست کم نگیرید و به نظر من مبنای بسیاری از درمانهای مکمله. یعنی شما میبینید مثلا این ماده که هیچ انتظار نداره، خب این چرا باید برای سردرد خوب باشه؟ این چرا باید برای عفونت خوب باشه؟ این چرا باید برای پارکینسون خوب باشه؟ فکر نکنید فقط درد و لرز و خستگیه، برای حتی بیماری‌های پیچیده‌ای مثل پارکینسون که با لرزش واضح عضلات شما مواجهین، دارونما اثر میکنه. و نمیخوام دیگه کامل بخشای دارونما رو مرور کنم به یه دلیل، برای اینکه من یک فایل هایی دارم، تعدادی فایل دارم راجع به اثر دارونما، تو یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام هست، میتونید اونها رو ملاحظه بفرمایید. آزمایشات رو گذاشتم و به خیلی از اونها هم این اشاره کرده. حالا یه جوری بخوام بگم، نمیدونم به خودم دارم یه جور کامپلیمان میدم یا به این میگم که آره جالبه، مقالاتی که من انتخاب کرده بودم من بیشترش رو انتخاب کرده و تو کتاب گذاشته، یا من خوب انتخاب کردم یا این خوب انتخاب کرده و یه جور نشون میده یه همگرایی داریم. اونا رو اونجا براتون گذاشتم. از اثر دارونما تو افزایش قدرت بدنی بگیر تا ادراک درد هنگام بستن کاف فشار خون. و اشاره‌ای داره که به هنری نولز بیچر، که خدمتتون گفتم که این در واقع فردی بود که در سال 1944 در جنگ جهانی سربازا و مجروحان رو میدید و همون زمان شاید کسی بود که جامعه پزشکی رو به این مسئله حساس کرد و ادعاش این بود که ببین، و مقاله‌ای داره 1946 چاپ شده، یکی از مقالات بسیار پراستناده، تو چندین کتاب بهش اشاره شده، Pain in men wounded in battle، درد در مردانی که در جنگ مجروح شدند. خلاصه ادعاش این بود شدت درد و شدت درخواست مورفین در افراد با شدت جراحاتشون نمیخوند. یکی واضحا دستش خورد شده بود، له شده بود، قطع شده بود، میگفت مورفین میخواییم، میگفت نه خیلی درد ندارم، و یکی دیگه اصلا جراحات جدی نداشت و همش ناله میکرد و درخواست مخدر میکرد. و او متوجه شده بود که در ادراک درد انتظار طرف که چه خواهد شد، چه بلایی سرم خواهد اومد، من از کجا به کجا رفتم، خیلی تأثیر گذاره. مثلا اونایی که خیلی خوشحال بودن که زنده موندن، یه عملیات خیلی خطرناک بود و فقط دستشو از دست داده بود، به نظر میومد اصلا مورفینم نمیخواست و میگفت الان اینقدر آرامش دارم که اصلا متوجه نشدم دستم قطع شد. در صورتی که یه عده دیگه یه احساس فاجعه پنداری داشتن، حالا بدون این دست من چه کار خواهم کرد، بدون این چه جوری باشم، آیا بعدا نامزدم منو قبول میکنه، من برگردم شهرمون چی میخوام بگم، و بعد میدید اثر داره. و او اشاره خیلی جالبی کرده بود که شدت نیاز افراد به مخدر قسمت زیادیش به انتظارات اونها و شرایط محیطیشون بستگی داره، و بعدا عمر خودش رو صرف مطالعه اثر پلاسبو میکنه. باز به مقالات جالبی اشاره کرده، مثلا این یکی، افراد رفتن در کلینیک آلرژی، بهشون آلرژن تزریق کردن. وقتی آلرژن تزریق میشه اون ناحیه دچار التهاب میشه و دچار خارش میشه و علائم پوستی نشون میده. جالبه در این مقاله‌ای که در اینجا شما میبینید، Physician assurance reduces patient symptom in US adults. وقتی همین تست رو انجام دادن، یعنی آلرژن ها رو زیر پوست زدن و اون التهاب پیدا شده، خارش پیدا شده، قرمزی پیدا شده، به دو گروه کردن، یه عده هیچی بهشون نگفتن و به یه عده صرفاً پزشک گفته نگران نباش، اب نداره، چیز مهمی نیست، زود خوب میشه. و شما این تفاوت رو اینجا میبینید که از همون دقایق اول به اون گروهی که گفتن زود خوب میشه شدت واکنش پوستی مقدار زیادی کاهش نشون میده و این تفاوت حتی بعد از گذشت 6 یا 9 دقیقه معنی داره. پس شما اینجوری فکر کن، یه زایعی به یه نفر تحمیل میکنید، هیچی بهش نمیگید و به یه عده دیگه میگید نگران نباش، این تا چند دقیقه دیگه خوب میشه. فقط همین تفاوت یه جمله باعث شده شما ببینید تقریبا یک چیزی حدود 5 تا یک جایی نزدیک 10 شماره شدت خارش و التهاب کاهش پیدا میکنه. این جالب نیست؟ این چقدر حرفای ما رو افراد اثر میذاره، چقدر باعث میشه تغییر کنه واکنش اون. مقالات دیگری بود که این البته بهش اشاره نکرده، که شما نزد پزشک میری و دو جمله برای شما دو حالت مختلف داره، میگه ببین این بیماری که گرفتی ما درمانی براش نداریم، باید وایسی خودش خوب بشه. و توی عده دیگه با قاطعیت اینجوری میگن، نمیگن ما درمانی براش نداریم، ما درمانی بهش نمیدیم چون که بدنت خیلی زود از دست این راحت میشه و خودش خوب میشه. و همین دوتا گروه وقتی که نارنگ گذاشتن، گروه دوم حتی 1 تا 2 روز زودتر تبشون قطع شده و التهابشون کاهش پیدا کرده. این جالبه نه؟ یعنی همین که انتظار داریم زودتر خوب بشیم یا یکی بهمون گفته قرار خوب بشی اثر داره. اینا بخش زیادی از اون پدیده اثر پلاسبو است. خب گفتم به مقالاتش جای دیگه اشاره کردم، ولی چند تا مقاله هست که قبلا کمتر بهش اشاره کردم و به نظرم جالبه. یکیش اینه: Increasing placebo response over time in US clinical trial of neuropathic pain در جورنال درد یا پین 2015 چاپ شده. این چی میگه؟ خب اینا مقالاتی هن که اهمیت دارن به این دلیل که خودش مستقیم پژوهش نکرده، رفته پژوهش‌های دیگر رو جدا کرده، 80 تا مقاله رو بررسی کرده از سال 1990 تا 2013. اگر پزشک هستید حتما به این دقت کنید، اگر پزشک نیستید بازم کماکان بهش دقت کنید، یافته خیلی مهمه، چون 80 تا مقاله و 92 تا دارو رو بررسی کرده. دیگه این که بگیم محقق اشتباه کرده، محقق فریبکار بوده برای اینکه مقالش چاپ بشه دستکاری کرده، احتمالش کمه. و خلاصه این 80 مقاله اینه. خب ببینیم، برای دردهای نوروپاتیک، دردهایی که در افرادی که اون عصب آسیب دیده، حالا فرض کنید اونایی که دیابت دارن، اونایی که بیماری‌های متابولیسمی دارن، کف پاشون میسوزه، التهاب نمیدونم دستا رو دارن، صورتشون گزگز میکنه، داروهای مختلفی وجود داره، مثل نورتریپتیلین، ممانتین، الدوپا، بوپروپیون، لاموتریژین، ترامادول، توپیرامات، دولوکستین، گاباپنتین، پرگابالین، فکر کنم خیلی از شما با این داروها آشنایی دارید، حتی کانابیس، THC، اوکس کاربازپین و بوتاکس، همون بوتاکسی که برای باز شدن چهره میزنید، برای کاهش دردهای نوروپاتیک هم استفاده میشه. منتها چه چیزی هست که این مقاله رو بحث انگیز کرده از 1990 تا 2013؟ یک گستره میشه حدود 23 سال. توی این 23 سال اومده مقالاتی رو که یکی از این داروها رو با دارونما مقایسه کردن سرجم تحلیل کرد. چه اتفاقی افتاد؟ دیده همین جور که ما داریم میریم جلو، منتها یه چیزم به نظرتون باشه، این تو آمریکاست، اروپا نیست، ایران نیست، آمریکاست. دیدن میزان شکایت افراد که توی این کارآزمایی های بالینی توی این پژوهش ها شرکت کردن از نظر درد تقریبا یکسان بوده طی این 23 سال. شما در اسلاید 29 این رو میبینید سمت چپ، میزانی که درد داشتن، یعنی اینجوری نیست که مریضای 20 سال پیش خیلی درد زیادی داشتن الان دردشون کمه، یا برعکس مریضای الان مثلا خیلی درد زیادی دارن. ببین خط صافه، این 80 تا مقاله رو نگاه کرده، شدت دردی که افراد میگفتن تقریبا ثابت مونده، یعنی مریضا یه جور بودن، شکایتشون هم یه جور بوده. منتها چیزی که عجیبه اینه سمت راست اسلاید 29 هست. همینطور که رفتیم جلو از سال 1990 به این ور، گفتم تو کارآزمایی بالینی چیکار میکنن؟ یه داروی اصلی به شما میدن، یه داروی مثلا نشاسته بهتون میدن، شکر میدن، و بهتون میگن این ممکنه همون دارو باشه، شما نمیدونی کدوم، درمانگر هم نمیدونه، یعنی دو سو کوره، نه آزمایشگر میدونه که کدومش داروه کدومش دارو نماست، بیمارم نمیدونه. بعد اومدن دیدن هر سال که رفتیم جلوتر اون کپسولایی که توش نشاسته بوده، شکر بوده و بیمار نمیدونسته که دارو هست یا نه، میزان شدت کاهش دردش بیشتر و بیشتر شده. به عبارت دیگر دارونما هرچی داریم میریم جلو داره قوی تر میشه و افراد به دارونما بهتر جواب میدن. در اسلاید شماره 30 پاسخ به دارو هیچ فرقی نکرده. خب یعنی دارویی که 1990 میگرفتی همون مقدار دردتو کم میکنه که 2013 گرفتی. پژوهشی که تو این فاصله 23 سال صورت گرفته رو اون فهرست داروهایی که براتون نام بردن فرقی نکرد. اما اون گروهی که دارونما میگرفتن هر سال که رفتیم جلو اثر دارونما توشون قوی تر بوده، به قدری قوی بوده که شما در سمت راست اسلاید شماره 30 میبینید دارونما داره به دارو نزدیک میشه. و این یه موزلی است که کارخونه های داروسازی و تولید کنندگان داروهای جدید با اون مواجهن. میگن ما دارو میسازیم اثر میکنه، ولی اون گروهی که دارن نشاسته میگیرن، اون گروهی که دارن شکر میگیرن و نمیدونن، اونا هم اثر میکنه و اینقدر این فاصله داره نزدیک میشه که دیگه داروه بی ارزش میشه. چون میدونید زمانی دارو ارزشمنده توسط اداره دارو غذا تایید میشه که نشون بدن ارجحیت یا یک تفوق قابل توجهی به پلاسبو داره. ولی میگن که خب همون قرص در واقع سوریه را هم همون افراد بگیرن اونجوری. و این معماست که چرا این صورت گرفته. یعنی ما هرچی داریم میریم جلو، بزن زبان خودمونی بگم، ساده شدهش بگم، آیا بیماران دارن تلقین پذیر تر میشن؟ که البته دارونما دقیقا معنی تلقین پذیر نیست. آیا انتظارشون داره بیشتر میشه؟ یعنی فکر میکنه هرچی بدی اثر میکنه، به همین دلیل که دیگه نیازی نیست دارو بخورن. و شاید همین باشه که ما داریم وارد اصل مکمل ها میشیم. چقدر فروش مکمل ها زیاد شده و چقدر افراد حس میکنن که مکمل ها دارن معجزه میکنن. شاید تلقین پذیری عمومی روی مکمل ها داره میره بالا. 30 سال پیش به افراد میگیم این چیه؟ این اثر نمیکنه. ولی الان مثل که ذهن افراد، چون انتظارشون به درمان، خوشبینیشون به بهبودی بیشتر شده، نیازی نیست داروی اصلی رو بگیرن، شبیهش هم بگیرن همون جوری میشه. و ببینید فاصله داره کم و کمتر میشه. این فقط راجع به درد نوروپاتیک نیست دوستان. من در اون سلسله مقالات اثر دارونما اشاره کردم که داروهای ضد افسردگی و حتی ضد پسیکوز هم دارن این واکنش رو نشون میدن. یعنی شما الان دیگه خیلی نیازی نیست حتما سرترالین بخوری، سیتالوپرام بخوری، نورسپتیلین بخوری. شاید برات از این مکمل‌های مشهور هم بدن، همون مقدار افسردگی تو خوب کنه. و چرا خوب کنه؟ به اثر پلاسبو. و چرا 30 سال پیش نمی‌کرد؟ نمی‌دونم. باز بیایم نگاه کنیم چی شده. این مقاله سعی کرده جواب بده چی شده. دو تا خط می‌بینید. خط مشکی در اسلاید 31 هستیم. سایر کشورهاست. غیر آمریکا و غیر کانادا. خط آبی آمریکاست. این اثر دارونما داره در آمریکا پر رنگ میشه. یعنی شهروندان آمریکایی بهشون مکمل خوراکی میدی، قرص شبیه اصلی رم میدی، دارن به سرعت به همون پاسخ میدن. و اینقدر این پاسخ زیاده که دیگه داره دارو بی‌خاصیت میشه. دارو رو اصلش نداره، اب نداره. شبیهش هم بخوری همون مقدار به دست میکنه. این تو درد نوروپاتیکه. تو قسمت‌های دیگه هم بررسی شده. ولی تو درد از همه پررنگتره، تو افسردگی پررنگه، توی بسیاری از بیماری های روانپزشکی پررنگه. چرا این اتفاق افتاد؟ خب میتونیم یه ذره آمریکا ستیزی بکنیم. میگه مردم ساده لوح آمریکا هستن، آمریکایی‌ها خیلی اهل تفکر عمیق نیستن، برخلاف اروپایی‌ها خیلی مطالعه نمی‌کنن، مردم ساده لوح هستن، تحت تأثیرن. اینجوری میتونیم نگاه کنیم، یا اینکه میتونیم باز دنبال علت‌های پیچیده‌تر باشیم. همینطور که شما می‌بینید این اثر داره تغییر. توضیحی که یه مقاله دیگه میده، بنت 2018، اونم جورنال پین، Does the word placebo evoke a placebo response؟ آیا ممکنه اینی که اصلا ذهن ما داره پلاسیبو پذیر میشه، ذهن ما با لغت پلاسیبو بیشتر آشنا میشه؟ خیلی از شما ممکنه بگید ما نشنیده بودیم، الان داریم میشنویم. دارونما، اثر تلقینی، اثر تلقین رو حتما شنیدید. اگر این توی رسانه ها، توی روزنامه ها، فضای مجازی بیشتر بشه چیه؟ یه چیز جالبی مقاله پیدا کرده 2018، اسلاید 33 هست. البته بخشی از اسلاید احتمالاً توسط چهره من پوشانده شده، ولی براتون توضیح بدم چیه. ببینید کشورهای اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان رو نشون میده. کاربرد لغت پلاسبو از 1950 تا 2005 توی مطبوعات، توی روزنامه ها، توی تلویزیون، توی رادیو خیلی فرق نکرده. یه مقدار سالهای 2005 بالا رفته ولی تقریبا یه خط صاف بوده. ولی در انگلستان و آمریکا به شدت افزایش یافته، چند برابر شده. به عبارت دیگر مردمان کشورهای آنگلو ساکسون و انگلیسی زبان، کانادا هم همین جوری هست، دارن به شدت با لغت دارونما آشناتر میشن. میدونن اثر دارونما چیه و میدونن که داروها حتی اگر اون اصلیه نباشه میتونه اثر کنه. این مقاله داشت این بوده، با افزایش باور افراد به در واقع لغت دارونما و همچنین تبلیغات تلویزیونی مستقیم داروها، در آمریکا تبلیغ مستقیم دارو مجازه، اون ذهن تلقین پذیرتر شده و پذیراتر شده که این دارو بر روی فرد اثر خواهد کرد. یعنی مخلوطی از فرکانس در واقع لغت و آشنایی با مفهوم و انتظار درمان و همچنین تبلیغات گسترده تلویزیون که این دارو روی شما اثر مثبت داره، باعث شده که افراد پذیراتر بشن و وقتی این داروها رو میگیرن زودتر دردشون خوب بشه. همین جای کار یه چیزی میاد تو ذهنمون. یعنی چی؟ یعنی تلویزیون بیاد بگه این داروی فشار خون، بیاد بگه داروی مسکن اثرش خیلی زیاده، خیلی خوبه، معجزه میکنه. هم زور دارو زیاد میشه، البته زور دارو زیاد نشده، اثر دارو نمایی زیاد میشه. میگه آره اینجوریه. تو کتاب یه لغت جالب ازش به کار برده، میگه پایس فراود. میتونیم اسمشو بذاریم فریب مؤمنانه یا فریب صادقانه. یعنی شما به افراد بگی ببین این دارو از قبلی خیلی قوی تره، چون تبلیغات تلویزیونی اینو میگه دیگه، این دارو اصلا معجزه میکنه، دردتو کامل از بین میبره، اصلا خیالت راحت. این باعث افزایش پذیرش افراد به دارو نما میشه. و برای همینه که کشورهایی مثل آمریکا این پدیده رو توش شاهد بودن، چون با انبوه تبلیغات تلویزیونی در این زمینه مواجه شدن. این منو یاد یه چیزی انداخت که هیچ ربطی به این کتاب نداره، ولی این رو بدونید جالبه. بیتسیان میمیکری، یا میشه گفت تقلید بیتسیان، که برگرفته از اسم هنری والتر بیتس هست، جانورشناس و زیستشناس قرن 19. بیت چه چیز جالب متوجه شده بود که اگر بیاد گسترش نگاه کنند یا از نظر جغرافیایی یا زمانی بررسی کنند، مارهای بدون زهر به تدریج شبیه مارهای زهرآگین شدند. و در واقع اینجوری استدلال کرده بود، اون مارهایی که زهر دارند، سمی هستند، نیش بزنن میکشه یا آسیب جدی میزنه، باعث ترس افراد میشه. و بعد اون مارهایی که بی آزارند کم کم شبیه اینا میشند، یعنی دارن از به قول امروزی ها از کردیت اون سمیه استفاده میکنند. حیوانات به سمت اون سمیه نمیرن، باشون درگیر نمیشن، تا میبیننشون فرار میکنن و این یکی ها کم کم شروع میکنه ادای اونو در آوردن و در واقع رنگ و خال و اون نقش و نگارشون به تدریج اومدن دیدن هرچی کنار این هستن به اونا شبیه تر میشه. یعنی غیر سمی ها شروع میکنن شبیه سمی ها شدن، نه اونوری. و در واقع دارن اینا از ترس و ارعابی که اون سمیه ایجاد کرده این مارهای بیازار استفاده میکنن، بدون اینکه خودشون زحمتی بکشن، سم داشته باشن، زهر داشته باشن، اصلا دندون نیش داشته باشن که گاز بگیره، فنگ نداشته باشن به قول معروف، اینا شروع میکنن شبیه اون شدن. من اینو احساس کردم جالبه، این شاید دارونماها هم اینجوریه. یعنی وقتی داروها خیلی موثر میشن، کم کم دارونماها هم به واسطه یک کردیت داروها، از قبل داروها شروع میکنن پررنگ شدن و اینقدر پررنگ میشن که همونطور که بیتسیان میگفت حیوانات از مارهای کاملا بدون زهر میترسن، فرار میکنن و هیچ یعنی هیچ تلاشی نمیکنن بهشون نزدیک بشن، چون صرفا نگرانن نکنه از اون اصلی ها باشه، نکنه تو ذهن ما هم داره این شکل میگیره. داروهای قدری شکل گرفتن، این داروها به صورت جدی تبلیغ شدن، همه جا بهتون گفتن داروی ضد افسردگی اثر داره، شما باور کردی که داروها مؤثر هستن، چون قبلا همه اون دارو چیه من اصلا نشنیدم این دارو، ولی الان همه الان اسم آسنترال تقریبا همه شنیدن. وقتی شنیدن و اثرش رو دیدن، اثر تبلیغیش رو دیدن، پس اونی که شبیه اونه مثل همون مار غیر سمی، اونم کم کم اثر میکنه. این یک چیزیه که به ذهن من اومد که در واقع میمیکری، اون تقلید در طبیعت اینجوری هست، اون بی‌آزارا کم کم شبیه اون اصلیا و جدیا در میان. حتی جالب لباس پوشیدن مردم هم ممکنه کم کم اینجوری بشه، یعنی شما سعی کنی شبیه بشی به افرادی که ممکنه مقتدرتر باشن، به نوعی تاثیرگذارتر باشن و حتی توی پوشاک هم این پدیده رو داریم. دور نشیم، برگردیم به کتاب. باز مقالات جالب دیگه ای داره. این یکی هم جالب. The effect of an apparent change to a branded or generic medication on drug effectiveness and side effects. 2013 هست. داروی متوپرولول رو بررسی کرد. میگم این مقالات اگر تکرار بشند و این نباشه که صرفاً چون یه چیز جالب بوده چاپش کردن، فکر میکنم یافته های جالبی داره. این به خصوص برای کنکوریای عزیز، اونایی که امتحان میخوان بدن مؤثره. 60 تا دانشجوی دانشگاه اوکلند رو در نیوزلند جمع کردن و بهشون گفتن ببین داروی متوپرولول دارویی برای اضطراب امتحان، اضطراب حالا امتحان شفاهی یا مثل کنکور خیلی کمک میکنه، تقریبا شبیه پروپرانولوله. ممکنه شما هم پروپرانولول خورده باشید، میگه برای قبل کنکور، برای امتحان نهایی میرم میخوام. چرا؟ چون ضربان قلب رو کم میکنه. متوپرولول هم همینطوره. اینا اومدن یک کار کردن، به افراد اومدن و همشون متوپرولول دادن و جلسه امتحان بود، حالا امتحان واقعی، امتحان قوه یا ادای امتحان، سیمولاسیونش، شبیه سازیش. بعد تو نوبت دوم همون کار رو که اومدن تکرار بکنم، تو معلوم امتحانات خیلی جدی نبوده که افراد توش مداخله کنن، بعضیش اصلا گفتن حالا فکر کن تو جلسه امتحانی یا امتحان مثلا قوه مانند کویز چی. به یه عده همون متوپرولول رو دادن، گفتن خیلی خوب این نوبت دوم از همونی که اون سری بهت دادیم. به یه عده اومدن گفتن همون متوپرولوله ولی یک برند دیگه است، اصطلاحا یک مارک دیگه است، نوواپرول یا بتاپرول. در واقع اینا در واقع یک، ببخشید، این شکلی هست که به یه عده اون مارک قبلی رو دادن، همون بتاپرول، همون که سری قبل گرفتی، به یه عده یه مارک دیگه دادن، به یه عده ژنریکش رو دادن، یعنی همینی که شما میری داروخانه میگی مشابه. پس یکی همون برند اصلیه بوده بتاپرول، یه عده یه گفتن اینم متوپرولوله ولی یه برند دیگه است به نام نوواپرول، و یه عده هم گفتن که ببین هیچ کدوم از این برندها رو نداشتیم، ببخشید ژنریکش رو بهت دادیم. و شما اثر بخشی اون رو اینجا میبینید، اثر بخشی روی فشار خون سیستولیک. اگه همون برند رو گرفته 8 شماره کم شده وقتی قرص رو خورده قبل جلسه، در صورتی که وقتی برند رو عوض کرده یا ژنریکش رو بهش داده تقریبا 3 شماره کم شده. پیامی که از این میتونیم بگیریم اینه، و همینطور استرابش در اسلاید 38 شما میبینید، استراب بر اساس آزمون شپیلبرگر، استراب رو که trait and state anxiety رو در واقع بررسی کرده، باز شما نگاه میکنید وقتی همون برند رو گرفته 1.5 شماره کم شده، در صورتی که تو دو حالت دیگه 0.5 شماره. عجیبه نه؟ حالا عجیبیش در اینه که هر سه تای اینا همون ماده بوده، اصلا نه برند عوض شده نه جنریک شده، فقط در واقع جلدش رو عوض کردن، یعنی طرف همونی رو که سری قبل بهش دادن دادن، منتها اینجا بهش گفتن برند عوض شده، به یه عده دیگه گفتن جنریکش رو بهت دادیم، و به یه عده گفتن نه همونیه که اون سری گرفت. و ببینید اینقدر تفاوت تو اثر داره. این یه ذره تأمل برانگیزه. دیدین شما میرید میگید من مال این کارخونه رو میخوام، من این نوعش رو میخوام، بعد اون موجود نیست دیگه اثر نمیکنه. اینجا دیگه مطمئن، چون ممکن بود شما بگین خب آخه این دیگه اثر نمیکنه، خب اون جنس بهتره دیگه، اون کارخونه بهتر میزنه. من خودم این گرفتاری رو دارم، فقط یک نوع خاص از بروفن رو مثلا میکنه، حتی ژلوفن هم رو مثلا میکنه، و گاهی اوقات مواعث لبخند به نوعی تمسخرآمیز فروشنده داروخانه میشه که خب فرقش چیه، همش بروفنه دیگه، میگم نمیدونم اون اصلا نمیکنه، یعنی ممکنه فکر کنم اصلا تقدیم پذیره، ولی واقعا هر چی فکر کردم میبینم اثر واقعا نمیذارم جدیه، یعنی واضحا نتونستم دو سو کورش کنم، ولی از روی ظاهر قرص اون صورتی های لعابدار اثر میکنه. و اینجا هم شما اینو نگاه کن، همون دارو رو دادن فقط گفتن این اسمش عوض شد، پس این نیست که اون کارخونش بهتر، یا اون نیست که خب جنریکا ارزون ترن دیگه اثر نمیکنه. واضحا شما تفاوت رو میبینید و این مقدار تفاوت زیاده دوستان، و حتی عوارض جانبی، اسلاید 39 عوارض جانبی رو نشون میده، اون یکی سرگیجه گرفته، خشکی دهان گرفته، این مخلوطی از عوارض هست، خواب آلودگی گرفته، احساس خستگی گرفته، احساس این که تو سرم داره خالی میشه گرفته، احساس اینی که سرم گیج میره گرفته، خشکی دهان، تهوع، درد شکم، اینا زیاده. یعنی ببین به شما بگن برند عوض شده ولی همونو بهت بدن، به شما بگن دیگه اون برند نیست، جنریکو بهت دادن، کلی اثر میکنه و این اثرات رو نباید دست کم بگیرید. اینا دیگه پژوهش های به قول معروف سرگرم کننده بعضی از آزمایشگاه های انتزاعی نیست، در بالین داره نشون میده. یکی از موارد جالب اینه، که در کتاب بهش استناد کرده. Thyroxin, Anatomy of a Health Scare تو BMJ چاپ شده. اصلا هدف این افرادم پژوهش‌های روانشناختی نبوده. تو ژانویه 2010. داستان چیه؟ باز داستان برمیگرده به نیوزلند. نیوزلند میگه در واقع داروی تیروکسینش رو، این در واقع لووتیروکسینش رو از کانادا وارد میکرده و برندی که مردم میخریدن التروکسین 100 بوده که لووتیروکسین بوده. التروکسین این اسم تجاریش بوده، 100 میکروگرم. اتفاقی که میفته اینه تا 1973 کانادا تولید میکرده و بعد کمپانی تولید رو، کمپانی گلاکسو اسمیت کلاین تولید رو منتقل میکنه به آلمان از 2007. مثلا همه اون چیزا رو به همین داره میبره اون بر. یعنی این نیست که فرمولاسیون رو عوض بکنه، نمیدونم طرز تولید رو عوض بکنه، تمام تولید یکسانه. فقط ایرادی که داره این یکی رنگش، جلدش رو شما میبینید یه برچسب قهوه‌ای داره، اون یکی رنگش عوض شده بوده. و وقتی به کشور نیوزلند اینا رو میدادن، افراد نمیدونستن که این همون کمپانیه، همون داروه، فقط دفترش رو، کارخونه‌اش رو برداشته از کانادا برده به آلمان. و بعدن پژوهش‌ها هم نشون داد که اصلا این دوناتیروکسین هیچ مو نمیزنن با هم، مثلا همونه، برداشته به جایی که اینجا تو قوطی بکنه اونجا تو قوطی میکنه. ولی افرادی که این دارو رو دریافت میکردن تو نیوزلند، چون خوب بهشون اطلاع رسانی نشده، این تصور رو پیدا کردن که عوض شده دارو، اون قبلیه نیست و عوض شده. و حتی یه سری از این چیزای توته هم پیدا شد، لابد میخوان از یه جای دیگه ارزونترش رو بگیرن، دارن جنریکش رو بهمون میدن، شرکت های بیمه میخوان بیشتر سود کنن، دارن داروی بنجلتر به ما میدن. و اتفاقی که افتاد این بود، اینا ثبت میکردن عوارض رو. اون 30 سالی که مردم اون برند کانادایی رو میخوردن، کلن 14 مورد عارضه گزارش دادن. چون شما میدونید اگه عارضه شدید باشه، شما میری به داروخانه گزارش میدی، من اینو خوردم سرم گیج رفت، من اینو خوردم تهوع گرفتم، من اینو خوردم اسهال شدم، و بعد اونا هم وظیفه دارن ثبت کنن و گزارش بدن به اون دارو غذاشون. توی اون 30 سال 14 گزارش ثبت شد. وقتی نمیدونستن و عوض شد، غافل از اینی که این همونه و فقط داره از آلمان محمول بار زده میشه و قوطیش عوض شده، توی 18 ماه 1400 مورد شکایت ثبت شد. اگر شما بخواید اینو محاسبه کنید میشه 2000 برابر. یعنی شکایت از عوارض جانبی دارویی که دقیقاً همونه، هیچ فرقی نداره، 2000 برابر شده. و صرفاً به دلیل اینه که افراد تصور کرده بودن داروشون عوض شده، کمپانی عوض شده و دارن داروی کم کیفیت‌تر به افراد میدن. این میخوام نشونتون بدم حجم تاثیرگذاری اثر دارونما. یعنی اصلا این اثر رو شما دست کم نگیرید. یه مقاله خودم انتخاب کردم، تو کتاب دابسون رابسون توش نیست. Do Pharmacists Buy Bayer 2014 هست و بروننبرگ نوشته، Quarterly Journal of Economics. سوال جالبی کرده، این محض اطلاعات جانبی تونه، بد نیست، یه مقدارم دردناکه، یه ذرم یافتش ناراحت کننده است، ناگواره. در مورد همینیه که ما بریم کدوم مارک دارو، کدوم برندشو بخریم. البته یه هشدار اینجا خدمتتون بدم، ممکنه شما این اعتراض رو بکنید که بگید در بازار داروی ایران به دلیل حالا مسائل مختلف اداری و ارزی و تورم و مدیریتی و اینا، کیفیت داروها واقعا فرق. من ایران رو بذارید کنار، اصلا کشور خودمون رو فعلا بذارید، کشور در شرایط استثنایی از نظر همه چیز، حالا از دارو هم بگیر، فرض کنیم کشور ترکیه است، کشور آلمانه، کشور دیگه است، من در واقع نگاه هم به اونجا، حالا وضعیت استثنایی شرایط بازار درمان ایران رو موقتا معلق کنید که این سوء تفاهم پیدا نشه، چون یه عده ممکن میگن آره مثلا ما شنیدیم که ماده اولیه داره از فلان جا میاد، دارن قیمتشو کم میکنن برای اینکه خیلی ضرر میکنن، دارن از کیفیت دارو میگن. من نمیدونم، اینا رو باید از دارو غذا پیگیری کن. بیاین فرض کنیم یه کشور دیگه است، بررسی اوناست. سوالش این بود که کیا میرن داروی برند میخرند، یعنی این داروهای اصلی، چون قیمت اینا گاهی اوقات یه چیزی حدود 3 تا 7 یا 10 برابر جنریکشه. و چند داروی ساده رو بررسی کرده، آسپرین، آسپرین، آستامینوفن با برند تایلنول، ایبوبروفن، ادویل. و جالبه اینجا هم خدمتتون میگم ادویل به من اثر نمیکنه، یعنی ادویل هم امتحان کردم از خارج آوردن دیدم نه، فقط همون بروفنای صورتی لعابدار خودمون، ناپروکسن. و چیزی که یافتن این بود، گفتم یه خوردش دردناکه، اینه که اولا هر چی درآمد افراد افزایش پیدا میکنه، برخلاف تصور تو بازار کشورهای غربی، خرید داروی جنریک بیشتر میشه. یعنی داروی گرونتر برند رو افرادی میخرن که ببینید درآمدشون یک چیزی حدود 20,000 دلار در ساله. و وقتی به سمت اون 100,000 دلار میریم، نه با شیب قاطع ولی با یک شیب ملایمی کم میشه. به عبارت دیگر وکلا، داروسازان و پزشکان کمتر داروی برند میخرند و بیشتر جنریکشون میخرند. حالا شاید این باور رو دارن که اثر پلاسبوه، یا سخنرانی‌های مثل این رو بهش مسلط هستند و آشنا هستند. برای همین اسم مقاله رو نگاه کنید، این بود Do Pharmacist by Buyer، که آیا فارماسیستا خود داروسازا از اون مصرف میکنن. و قسمت ناراحت کنندش که بود اینه که وقتی اومده بودن دیده بودن، میای در واقع خرید اون برند رو با مشاغل و درآمد افراد نگاه میکنی، متاسفانه اونایی که درآمد کمتری دارن، مثل افرادی که توی بار کار میکنن، توی کارگر رستوران ها هستند، کارگر فروشگاه هستند، اون صندوقدار هستند، آشپز هستند، خیلی اصرار دارن برند بخرن. و همینجور که میری جلو، اونایی که پولدارترن کمتر اصرار دارن برند بخرن. این لااقل در بازار جهانی و غربی است. یعنی به عبارت دیگر، حالا تبلیغات اثر پلاسبو چیه؟ هرچی درآمدت کمتره، بیشتر پولتو صرف این کارا میکنی. در صورتی که درستش این بود که ببین، اونی که خودش درآمدش بالای 120,000 دلاره، خودش پزشک متخصصه، میره جنریکشو میخره، بعد تو چرا اصرار داری بری برندشو بخری؟ و باز نشون داده بود که هرچی تحصیلات بیشتر شده، کمتر برند خریدن اونایی که دانشگاهی دارن. و هرچقدر تحصیلات به سمت داروسازی، پزشکی و بهداشت میره، پرستاران اینا کمتر برند میخرن. نمیدونم وضعیت کشور ما چجوره، ولی این یافته جالبی هست. یعنی نشون میده که به نوعی، حالا کارخونه ها رو بگیم، تبلیغات رو بگیم، لایه های فقیرتر رو در واقع مخاطب قرار دادن و دارن پول اینا رو میگیرن، در صورت که اینا چندین برابر پول میدن و میتونستن همون جنریکش رو بخرن. باز وقتی شما نگاه میکنی، اونایی که رشته های بهداشت خوندن بیشتر میرن از همون جنریک مغازه رو میخرن تا برنده، در صورت که اونایی که مهندسی هستن، رشته های فنی هستن، کمتر. و باز اطلاعات افراد از ماده مؤثره. شما وقتی تایلنول میخرین که بدونی چی توشه، وقتی در واقع اون ادویل رو میخری بدونی که ماده مؤثرش چیه. وقتی از افراد سوال کردن، دیدن اونایی که اطلاعات بیشتری دارن، که میدونن اسم جنریکش چیه، اونا باز بیشتر جنریک میخرن و رابطه‌ای وجود داره بین تحصیلات و درآمد افراد. پس یک پیام هست، حالا نمیدونم این پیام چجوری باشه. باز میگم شرایط کشور رو بذارید کنار. ولی اگر شما مثلا کشوری مثل ترکیه رفتید، نمیدونم اروپا رفتید، سرتون درد گرفت، اصرار نکنید اون برند رو بخرید. اون حرفه‌ای داروسازه، تحصیلات بالاییه، اونی که بالای 100,000 دلار در سال درآمد داره، اون خودش میره اون مارک فروشگاه رو میخره، اون جنریکه رو میخره و به نوعی به نظر میاد اون برنده توی لااقل این داروهای مسکن و OTC over the counter، اونایی که بدون نسخه میگیرید، تا حد زیادی فقط پول اسمش رو داره میگیره. و متاسفانه گفتم این پول اسمش، تبلیغاتش بیشتر برای لایه‌های اثر کرده که درآمدشون کمتره. اونی که درآمدش زیر 20,000 دلاره، صندوقدار فروشگاهه، اون میره بیشتر پولش رو میده داروی اصل رو بگیره، برند بگیره، به این امید که اثرش بیشتر باشه. و این باور رو یه جوری بهش منتقل کردن، القا کردن. بریم یه پله جلوتر. من اینجا نمیخوام قطعش کنم، چون یه سوء تفاهم ممکنه پیدا شه، چه رو اثر پلاسبو، چه اثر انتظار بر ادراک ما. من این نگرانی رو دارم که شما این تصور رو کنید، چون اینجا هم یه سری مطالعه نشونتون دادم، تحصیلات، دانش از محتوای دارو و همچنین میزان درآمد، که آدم‌هایی که سطح اقتصادی، اجتماعی یا تحصیلیشون پایین‌تره، اینا تلقین‌پذیرترن و اینا پلاسبو روشون بیشتر اثر میکنه و اونایی که به نوعی در قله های موفقیت و ثروت و قدرت و اینا هستن به اینا اثر نمیکنه. نه، این تو ذهنتون شکل نگیره. حالا تو خرید برند مسکن های بدون نسخه این اتفاق افتاده. تازه دلیلش هم اونیست، شاید هم فقط دوست دارن بخرن چون یه جور باور دارن که مثلا برند باید بهتر باشه، شاید اثر بخشش هم یکی باشه براشون. ولی زود قضاوت نکنید، فکر نکنید این یه صفتیه که فقط در پایین ترها دیده میشه. بریم قسمت بعدی، قسمت آزاردهنده. گفتیم وقتی شما فکر میکنی این ماده رو بخوری برات خوبه، حالت خوب میشه، اونوریش چی؟ اگه یه چیزی رو بخوری یا یه چیزی رو بهت عرضه کنند و بهت بگن این خطرناکه، این برات مشکل ایجاد میکنه، اون موقع چی؟ آیا مشکل دچار میشی؟ جوابش بله است. این نقطه مقابل پلاسیبو افکته، به این میگن نوسیبو افکت، اثر آزاردهنده، اذیت میکنه. شروع فصلش با اینه، داستان وودو دف. این از اون قسمت های پرووکتیوه به قول خودش، تحریک کننده است. ببین داستانش اینه، اگه به یکی بگی که ببین این کاری که انجام دادم خیلی برات خطرناکه و خیلی برات مضره، آیا ممکنه تا سرحد مرگ طرف بره؟ آیا اونقدر سیستم ما تأثیر پذیره؟ آیا انتظارات ما میتونه اونقدر شدید باشه که ما رو به سمت مرگ بکشه؟ خب این پژوهش روش سخته، میدونی شما نمیتونی به یکی بگی ببین این کپسول رو بهت میدم، این کپسول خودت تا چند دقیقه بعد حسابی داغون میشی، مریض میشی، حتی ممکنه بیفتی بمیری. میدونی این پژوهش رو نمیتونی، اونوریش رو میشه کرد، یه کپسول نشاسته به طرف بدن بگن اینو مصرف کنی ببین بدنت خوب میشه، انرژیت خوب میشه، ولی اونوریش اخلاقی نیست و هم داری شما باید اتکا داشته باشی به یافته های غیر مستقیم. یادم هست خیلی دیر باز میگفتن در جل اینا هم خیلی از مواقع اینا واقعی نیست، اصطلاحاً اپاکرافیه، ساختگیه، ولی میگفتن مثلا در جریان انقلاب فرانسه بعضی مجرمین رو اینجوری آزمایش میکردن که مثلا چشمشون رو میبستن و رگشون رو میزدند و بهشون میگفتن رگتون رو زدیم و خون از بدنت داره خارج میشه، منتها عملا یه خراش جزئی داده بودند و خونی هم خارج نمیشد، چشمشون بسته بوده و مثلا آب گرم از ساعدشون میچکوندن که این فکر کنه این قطرات خونه و بعد ببینن طرف میمیره بعدش یا نه، کلپس میکنه یا نه، و مثلا ادعا این بود که آره طرف ترق میفتاد میمرد. خب اینا مستند نیست و خیلی هاش ممکنه تفکر آرزومندانه دانشمندان یا دانشمند نماهای دو سه قرن پیش باشه، ما شواهد نداریم. یعنی مثلا اگه به طرف یک آمپول بی آزار بزنی و بخوابونیش و بگی دیگه این برای اعدامته، برای کشتنت، آیا میمیره طرف یا نه؟ فکر نمی کنم، ولی بازم باید ببینیم شدت اثر نوسیبو چقدره. یکی از این چیزها وودو دفه. وودو دف اینجوری بود که دیده بودن در قبایلی، در این قبایل خیلی ابتدایی، ممکنه اون شمن، اون جادوگر شما رو نفرین کنه. یا وودو داریم دیگه، عروسک شما رو درست میکنن، یه سیخ فرو میکنن توش و بعد میگن این سیخ دارو میکشه. و آنتروپولوژیست ها، انسانشناس هایی که این قبایل رو دیده بودند، مواردی رو گزارش دادند که اون شمن یا جادوگر گفته ببین من این سیخ رو در عروسک فرو میکنم یا این سیخ جادویی رو تلسم میکنم، نفرین میکنم و تو رو خواهد کشت. و چند روز بعد طرف بی قضا میشه، بی حوصله میشه، همش تو خودش میره، دیگه با کسی حرف نمیزنه و بعد میفته و میمیره. این انسانشناسا از این قبایل این گزارش رو داده بودند و حتی وقتی این مسئله بود، یکی از موارد یک نقل قول قشنگی داره که وقتی از اون شمن یا جادوگر میپرسه این چجور مرد، میگه نیزه فکر او را از درون به قتل رساند. میگه من یه نیزه درست کردم با فکرش و اونو فرو کردم تو قلبش و باعث شدم بمیره. نمیدونم آیا این که به خودت تلقین کنی دارم میمیرم، دارم میمیرم، میتونه مرگت رو افزایش بده. میدونی اخلاقی نیست این قضیه و در این حال باید چقدر شرایط، جمیع شرایط جمع باشه. مثل اون مثال انقلاب فرانسه که مجرمین محکوم به اعدام رو ادای زدن رگشون رو در بیارن و بعد ببینن آیا قلبش وای میسته، یعنی اینقدر این اثر تلقین پذیره یا نه. بیاییم ببینیم لااقل پزشکی چه چیزهایی رو تا این حد نشون داده. مطالعه داریم، مطالعه فریمینگهام. این مطالعه از 1948 شروع شده در شرق آمریکا. یک مطالعه طولی آینده نگره که تعداد زیادی افراد رو توی اون وارد کردن و سالیان سال دارن اینها رو در واقع دنبال میکنن. فریمینگهام از 1948 شروع شده و یکی از مقالات جالبش اینه. میگم آیا اینا یک گزارش موردی نایابه؟ تو مطالعات دیگه آیا تکرار میشه یا نه؟ اینا سواله، ولی یافته ها ارزشمنده اگر مستند بشه و تکرار بشه. که این سکته قلبی و بیماری های قلبی رو در خانم ها دنبال کرده و ببینه عوامل خطر توی یک پیگیری 20 ساله چه بوده. پس یک پیگیری 20 ساله زنان جهت ابتلا به بیماری های قلبی با توجه به مسائل روانی و رفتاری بخشی از این مطالعه بوده. همه ی مطالعه این نبوده. یه بخشش سال 1965 تا 1967، 50 خورده ای سال پیش، میان یه پرسشنامه های روانشناختی هم از افرادی که درون این مطالعه آینده نگر بودن به عمل میارن. 20 سال بعد میان ببینن اون جوابایی که 20 سال پیش دادی کدوماش مرتبطه با سکته کردن و مرگ بر اثر بیماری قلبی. یعنی طراحیش جالبه و میدونی اینا خیلی ارزشمندن، برای اینکه یه گروه رو شما میای 20 سال دنبال میکنی. مثلا در اینجا 749 خانوم سالم، یعنی در اون لحظه فشار خون نداشتن، بیماری قلبی نداشتن، با سن متوسط 45 تا 64 سال رو 20 سال دنبال کردن، ببینن از اون 300 تا سوالی که اینا جواب داده بودن کدام یک از اونها مرتبط هست با سکته یا مرگ ناشی از بیماری قلبی 20 سال بعد. این اساس این مقاله است. خب بیایم یافته ها رو نگاه کنیم و بازم خدمتتون یه هشدار میدم. الان یک ساعت و ربع شده و مجبورم یه جایی این رو قطعش کنم، ولی خواهش میکنم تا قسمت دوم رو ندیدید سعی کنی خیلی روش تأمل نکنید، چون اساس کتاب اون فصلهای آخرش خیلی چالشی میشه. بذار یه ذرش رو لو بدم دیگه، که در واقع دونستن همین مطالب آیا برای شما ایجاد خطر میکنه یا نه، آیا این خودش اینو تلقین غیر مستقیم هست یا نه، آیا انتظارات شما رو عوض میکنه یا نه. چون یافته ها رو نگاه کنید، تو 58 میخوام اسلاید 58 یافته ها رو بگم که چه عواملی بوده که 20 سال بعد مرگ این افراد رو افزایش داده و چقدر افزایش داده. اونایی که تو سال 1967، یعنی 20 سال قبل از انجام اتمام پژوهش، گفتن خیلی احساس تنش داریم، زندگیمون پرتنشه، 20 سال بعد 2.9 برابر بیشتر مردن یا سکته قلبی کردن. پس این یه یافته. این یکیش. حالا یه ذرم ترمز داشته باشین. گفتن گوردون پنیکوک گفته بود باید ما ترمزهای شناختی داشته باشیم. یه دفعه یکی بگه خب معلومه اونی که تنش داره شاید بدهی بیشتر داره، بیماری بیشتر داره، نمیدونم از نظر اقتصادی و ازش بدتره که تنش داره و همین دلیل عمرش کوتاه‌تر شده. آره، اینا بعد از اصلاح اون موارده، یعنی اونا رو اندازه گیری میکنن، توش محاسبه میکنن، به نوعی یک آمار پیچیده داره، اون سهم اونا رو کسر میکنن. حالا جلوتر بریم براتون توضیح میدم. یکی دیگه جالب بود، یه ذره اینم قسمت دردناکشه، جز همون کارهای رفتاری بوده. اونایی که دو بار در سال مسافرت میرفتن، تفریح میرفتن، در مقابل اونایی که کمتر از هر 6 سال یه بار سفر می‌رفتن، ریسک مرگ و حمله قلبی رو 7.8 برابر افزایش میده. و باز قسمت ناراحت کننده تر و به قول معروف غم انگیزترش، در خانم‌های خانه‌دار این رقم به 16.2 برابر رسیده بود. یعنی خانم‌های خانه‌داری که حداقل دو بار در سال مسافرت می‌رفتن، تعطیلات می‌رفتن رو بذاری یه طرف، خانم‌های خانه‌داری که میگن هر 6 سال یه بارم سفر نمی‌ریم، مثلا نتونستیم بریم سفر حالا به هر دلیلی، این دوتا رو وقتی با هم مقایسه کردن دیدن اونایی که سفر می‌رفتن، یا ببخشید اونایی که سفر نمی‌رفتن، 16.2 برابر بعد 20 سال بیشتر سکته کردن و فوت شدن. خیلی غم انگیزه. علائم استرابی 7.8 برابر، اشکال در به خواب رفتن 3.9 برابر، احساس تنهایی 4 برابر، هر کدوم اونی که احساس تنهایی داره اونی که نداره. پس اونی که احساس میکنه من تنها 20 سال بعد 4 برابر بیشتر سکته میکنه، اونی که احساس میکنه به راحتی خواب نمیرم شبا خواب ندارم 3.9 برابر. و بند جالبی که این کتاب بهش استناد کرده اینه، به سفر استناد نکرده، به تنش استناد نکرده، اینو من از مقاله استخراج کردم، به اون پایین استناد کرده، باور به این که بیماری قلبی خواهم گرفت. دیدی بعضیا میگن من بالاخره سرطان میگیرم، بالاخره من میدونم سکته میکنم، بالاخره میدونم من مشکل دارم. چیزی که دیده اینه، اونی که معتقد من بالاخره بیماری قلبی خواهم گرفت، در مقایسه با اون کسی که میگه نه من فکر نمیکنم بیماری قلبی بگیرم، الحمدلله قلبم خوبه، من حالا قصد ندارم بمیرم، اون 3.7 برابر بعد 20 سال بیشتر اینجوری شده. من میگم اینا یافته‌های چالشیه. مقاله رو خوندم. آیا برای این کنترل کرده که اونی که گفته سه من بیماری قلبی خواهم گرفت، شاید یه دلیل دیگه داره. شاید تو خانواده‌اش زیاد دیده. البته از اون نظر اومدن کنترل کردن. ولی شاید یه احساسی داشته که ببین ما قلبمون مریضه. ما خانوادگی یه چیزیمون میشه. قلبای قوی نداریم. فقط باورش نبوده که این کارو کرده. یعنی درست حد زده. ولی صحبتی که اینجا داره تو این کتاب میکنه، میگه این یارو باور داشته که من بیماری قلبی خواهم گرفت و شده دیگه. اصل انتظار اینه. و فرق این با داستان روندا برن اثر راز و اون اثر جذب و اینا چیه؟ میگه ببین اون مربوط به وقایع جهان بیرونه. شما فکر میکنی مثلا بیرون پولدار میشه بعد پولدار میشه، ولی رو بدن خودته. وقتی شما هی برای بدن خودت داری احساس منفی داری، هی نگرش منفی به بدن خودت داری، داری اثر نوسیبو ایجاد میکنی دیگه در مقابل پلاسیبو، و این میتونه شروع کنه التهاب رو تو بافتات بیشتر کنه. یعنی همش داری قصه میکنی، همش داری نگران میشی، همش داری فکر میکنی که الان قلبم داره خراب میشه، الان داره اون سلولا به هم میریزه. این باعث افزایش محرک های درونی میشه، سیستم التهابی بدن رو بیشتر میکنه و میمیری. این یه تفسیره. یه تفسیر دیگه هم اینه، خطای آماریه، یعنی اینو درست بررسی نکردن. اون خانومی که 3.7 بوده خودش یه اطلاعاتی کسب کرده، دیده یه سری فاکتورایی هست توش، یه مسائلی هست، یه جوری به قول معروف به دلش افتاده که بیماری قلبی خواهد گرفت و ربطی به انتظارش نداره. نمیدونم، هنوز ذهنم رو سعی کردم نبندم، ولی اگه این راست باشه یعنی قدرت انتظار شما بر روی بدنتون خیلی پررنگه. ای من همش فکر کنم الان این بیماری رو میگیرم، الان این بیماری رو میگیرم، نه به شیوهی رازآلود و ناشناخته در جهان بیرون، نه با مکانیسم کاملا شناخته شده. وقتی قصه میخوری استرابت میره بالا، استراب که میره بالا عناصر التهابیت میره بالا، عناصر التهابی کورتیزول، عناصر تحریک کننده مسیر سمپاتیکت پرکار میشه، این پرکار شد کم کم رو اون سیستم فشار میاد و اون سیستم رو خراب میکنه، همونطور که دارو نما اثر میکنه، همونطور که نوسیبو اثر میکنه، همونطور که فکر میکنی برند بهتر التهابو کم میکنه و واقعا هم کمتر میکنه، چون این باور رو داره. اونطور این عدد 3.7 البته خوشبختانه عدد خیلی بالایی نیست، مسافرت رفتنه. من فکر کنم این آژانس های تور میتونن از این استناد کنن به مطالعه فریمینگ هم، که هر جور شده سفر برین برای اینکه ریسک بیماری قلبتون رو ببرن. البته میگه همیشه اینا آمار شبهه داره دیگه. خب به اونی که مرتب سفر میره شاید یک ازدواج بهتر داره، شاید رابطه زناشویی خوبه، شاید یک منابع روانی پر انرژی و جنب و جوش داره که میتونه، شاید بدبینی کمتر داره، اعتمادش بالاتره، برونگراتره. میدونی سنجیدن اینا خیلی دشواره. معمولا تو اینجا میان مثلا سن رو محاسبه میکنن، درآمد رو محاسبه میکنن، فشار خون رو محاسبه میکنن، بیماری دیگر محاسبه میکنن، اینا رو از نظر آماری کنترل میکنن و بعد جواب میدن. ولی اون ریزکاری ها رو چطور سنجیدی؟ آیا مثلا تنش با همسرش شاید کمتره؟ اونی که دوبار در سال میره یه جور به همدیگه خوبتر مچن و اون کافیه دیگه، استرسش پایینه، تو روز کمتر دعوا میکنن، کمتر به هم بدبینن، کمتر غر میزنن، کمتر شکایت میکنن، پس بهترم سفر میره. ولی در حال این چیزیه که اینجا داره نشون میده. یعنی ما نمیدونیم که اگه به زور این افراد رو بفرستیم تعطیلات، آیا اون موقع اون خطر کم میشه یا اون عنصر پنهان اونجا هست. باز بیایم راجع به اثرات نوسیبو، اون آزاردهنده، دنبال بکنیم. 1:24 شده، من چند دقیقه دیگه در خدمتتون هستم، بعد قطع میکنیم برای قسمت دو. فینسترید 5 میلی گرم و اثرات جانبی جنسی. فینسترید رو فکر کنم بسیاری از شما میشناسید. افرادی که بزرگی خشکیم پروستات دارن، BPH دارن، دارو بهشون تجویز میشه که باعث کاهش در واقع اون التهاب پروستات یا بزرگی پروستات میشه و مجرای ادرار رو باز میکنه. در نتیجه اینا اون احتباس ادرار یا دشواری که در ادرار دارن یا تکرر ادرارشون کاهش پیدا میکنه. میدونید فینسترایت یک 5 آلفا ردوکتاز اینهیبیتور هست که از تبدیل تستوسترون به دهیدروکسی تستوسترون جلوگیری میکنه و مکانیزم اثرش به این صورت است. یعنی در واقع جلوی تبدیل شدن تستوسترون به عناصر فعال رو میگیره. این باعث میشه به اصطلاح هورمون مردانه و اثرات اون روی پروستات کم بشه و کمک میکنه که بزرگی پروستات کاهش پیدا بکنه. منتها خب وقتی شما میایید تو متابولیزم تستوسترون و تبدیل اون به عناصر فعالش DHT خودداری میکنی، طبعا عوارض جنسی هم خواهی داشت. و عوارض جنسی اینها تو چند دسته است: کاهش میل جنسی، کاهش توانایی جنسی یعنی حالت سخت شدن آلت تناسلی هنگام رابطه جنسی، و اشکال در انزال یا ارگاسم مردانه است. تو این پژوهش اومدن چیکار کردن؟ افراد رو به دو گروه تقسیم کردن، گروه 60 نفر و 61 نفر با سن متوسط 52 تا 65 سال و هر دو فینسترایت دادن. عناصر پروستاتیشون خیلی شبیه هم بوده، عناصر پایه‌شون تستوسترونشون به هم شبیه بوده، با این تفاوت به یه ده قشنگ بروشور عوارض جانبی رو توضیح دادند. گفتن ببین این دارو میتواند برای شما باعث اشکال در نعوز، اشکال در انزال و کاهش میل جنسی بشه. به یه ده دیگه خیلی کمتر این رو مطرح کردن. بس یه ده خیلی قشنگ عوارض براشون توی اون بروشور مطرح شد، به یه ده دیگه خیلی کم رنگ مطرح شد. و بعد اومدن ببینن بروز عوارض جانبی بعد از مصرف دارو چه فرقی داره. یافته ها رو شما در اینجا در اسلاید شماره 62 میبینید. به اون گروهی که قشنگ توضیح داده بودن و تو بروشورشون بود، حدوداً 43% دچار یکی از این عوارض شدن. 30% مشکل نعوز پیدا کردن، 23% کاهش لیبیدو، کاهش میل جنسی پیدا کردن و 16% مشکل در انزال. در صورتی که با اون گروهی که اطلاع نداشتند و در واقع از عوارض جانبی اطلاع نداشتند، 15% کلن عارضه میگیرن، یعنی 1/3. 9% مشکل نوز، 7% مشکل کاهش لیبیدو در مقابل 23%، و اون طرف هم 5% مشکل انزال در مقابل 16%. تقریبا همه شاخص ها 1/3 شده. پس یه چیز عجیب. ببین اخلاقا شما باید عوارض جانبی دارو رو به افراد بگی، پزشک باید بگه، داروساز باید بگه، تو بروشورش باید باشه، ولی وقتی بهشون میگی 3 برابر میشه. اینو چیکار کنی؟ این یکی از چالش های جدی پدیده نوسیبوه. یعنی وقتی بهشون میگی این دارو رو که میخوری، و این هست که افراد میرن بروشور رو میخونن، دیدین چقدر شایعه، میریم تو اینترنت زدیم چقدر عوارض داره. الان این یکی از سرگیجه های اخلاقی تئوریسین های درمان پزشکی و همچنین داروسازی است. از یه طرف باید بگی ما تو مریض ها اینو دیدیم، ولی وقتی عوارضو میگی 3 برابر شده، نه 5% افزایش، نه 10% افزایش، 3 برابر، 300%. یعنی وقتی افراد میدونن این دارو این کارو باید میکنه، اونجوری میشن. از طرفم نگی، خب اخلاقا طرفو توی یک ابهام گذاشتی، توی ناآگاهی گذاشتی، تاریکی نگذاشتی. چیکار باید کرد؟ میدونی؟ یعنی آگاه کردن بیمار. برای همین به دوستان یه مقدار آدم میمونه که میگه آگاهی همیشه به نفع تموم نمیشه. اینا که همش میرن بروشور رو میخونن تو اینترنت سرچ کنن، میگن کار نکن، بده به یه نفر دیگه، بگو من همه چی زمام امور رو دادم دست پزشک درمانگرم دیگه، خودت ریش و قیچی دست خود، هر جو سلام میدی دارو به ما بده، دارو بده، خیلی برام عارضه نداشته باشه. ولی وقتی میدونی یه داروی چیکار میکنه، میبینی اینجا 3 برابر عارضه داره. آیا اونه؟ باز اومدن داروهای دیگر رو بررسی کردن. این دفعه اومدن بتا بلاکرها رو دیدن. آتنولول هم شما میدونید که هم برای کاهش ضربان قلب هست، هم برای فشار خون هست، و به افراد آتنولول دادند. افراد رو به 3 دسته تقسیم کردند. 1، آتنولول رو برای در واقع مسائل قلبیشون دادن و اومدن ببینن اثرات جنسی چقدره، چون آتنولول هم، پروپرانولول، آتنولول هم از اوناییه که مشکلات جنسی فراوون ایجاد میکنه. به یه عده اصلا نگفتن داریم به آتنولول. به یه عده آتنولول دادن ولی نگفتن و نمیدونستن عوارض جانبیش چیه. و به یه عده آتنولول دادند و گفتند که آتنولول این عوارض رو برات ایجاد میکنه و مشکلات اختلال ایرکشن یا نوز رو اندازه گیری کردن. شما اینجا نگاه کنید، اونایی که نمیدونستن دارن چی میگیرن حدود 3-4 درصد دچار اشکال ایدی Erectile Dysfunction، اشکال نعوز شدن، یعنی آلتشون سخت نمیشد برای رابطه جنسی. اونایی که میدونستن چه داروی میگیرن ولی نمیدونستن این دارو بدنامه بابت ایجاد مشکل در نعوز، 15 درصد. و اونایی که هم میدونستن چی میگیرن و همچیه، 30 درصد. یعنی اینجا دیگه صحبت 3 برابر هم نیست، تقریبا صحبت 10 برابره. و البته وقتی به اینا سیلدنافیل دادن، ویاگرا دادن، درمان شدن، درست شدن. خیلی رقم ناراحت کننده ایه. یعنی وقتی به افراد میای صادقانه میگی ببین این دارویی که میخوری توی یه عده ممکنه این مشکل رو ایجاد بکنه، یه دفعه طرف رو در معرض ابتلاع شدید به اون مشکل قرار میدی. ببین میگن پدیده نوسیبو یا آزار. خب 1.5 ساعت شد، اجازه بدید اینجا متوقف بشیم. قسمت بعدی رو ادامه خواهیم داد با همین نصیبو، اونم داستان ضربه به سره. اگه ضربه به سر من بخوره من چجوری میشم؟ آیا حافظم خراب میشه؟ آیا دچار ضعف میشم؟ دچار خستگی میشم؟ دچار سردردهای مزمن میشم؟ در ادامه نشون داده اگر فکر میکنی ضربه به سر این عوارض رو داره، خیلی بیشتر دچار این عوارض میشی. این نیست که همش به دلیل باورت باشه، ولی عملا شما رو در معرض خطر قرار. برای همینه گفتم کتاب یه مقدار چالشه. یه جاهایی مثل این که نادانی، ناآگاهی، اطلاع نداشتن به نفع تموم میشه. اونایی که میگن ببین ضربه خورده به سرم و من خوندم ضربه به سر خیلی حساسه، این آسیب دیدن این سلولای عصبی هست، بعد از اون من آدم سابق نمیشم، دیدن امکانی که آدم سابق نشه خیلی خیلی بیشتر میشه. و این نوسیبو افکت پست کانکشن سندروم یا سندروم بعد از ضربه به سر. حالا تو شما فکر کنید نکنه یه قسمت‌های زیادی از عوارضی که ما داریم می‌بینیم، یه قسمت‌های از این چیزایی که می‌بینیم مال همینه که اینا رو می‌دونیم. اگه نمی‌دونستیم اینجوری نمی‌شدیم. خیلی‌ها میگن قدیما این چیزا نبود، مگه نمی‌دونستن اینجوری میشه. و باز دارم یک چیز رو یادآوری می‌کنم. دو تا چیزو بذارین در انتهای این فایل خدمتتون بگم. یک، این رو جهان بیرون تأثیر نداره. یعنی شما مثلا بگی من همش انتظار دارم قیمت دلار بیاد پایین، دلار پایین نمیاد. این جهان مستقل از آرزو و امید و خیال پردازی ما کار میکنه، اون مکانیزم خودش رو داره و ذهن ما نمیتونه جهان رو عوض بکنه مگر اینکه اقدام بکنی. آره من تلاش بکنم مثلا برم تحول اجتماعی ایجاد کنم. دو، روی بدن ما اثر داره. اینی که حس کنم اگه ضربه به سرم بخوره اینجوری میشم، اگه حس کنم این دارو به نفعمه، این دارو به ضررمه، این کار رو بکنم حالم خوب میشه، این کار رو بکنم حالم بد میشه، این رو تقریبا با قاطعیت میتونیم بگیم ثابت شده. بحث سر شدتش. گفتم ممکنه بینایی شما با احساس اینی که مثلا این دارو برای بیناییت خوبه، هویج بخورم دیده چشمم رو خوب میکنه، که البته اونم میدونید یک فریب جنگ جهانی دوم بود برای گمراه کردن دول محور آلمانیا در مورد تکنولوژی داشتن رادار توسط انگلیسی ها، که الکی چو انداخته بودن هویج بخوری دیدت بهتر میشه و خلبانای انگلیسی به این دلیل دیدشون خوبه، در صورتی که عملا رادار داشتن و از اون راه از راه دور میدیدن هواپیما رو، نه اینکه دید چشمشون خوب باشه. ولی اگه به خودت تلقین کنی هی مرتب آب هویج بخوری اینا، یه درصدی بالاخره بیناییت بهتر میشه، چون اثر پلاسبو. وقتی لرزش پارکینسونی بهتر میشه، وقتی عوارضی مثل درد، فشار خون، قند، دیابت اینا میاد پایین، همه داروها تقریبا یک بخش دارونمایی دارند. هیچ دارویی پیدا نشده که دارونمایی نداشته باشه. این سهمش بین 30-60 تا گاهی حد 70 درصده. و دیدیم که این اثر رو به افزایشه، به دلایلی که مثل که مردم انگار از نظر اثر بخشی داروها مثل زهرآگین بودن مارها دارن باورمندتر میشن و به همین دلیله که بیشتر روشون اثر میکنه. ها اینم یادم رفت بگم، اون قسمت مهمش بود که تو کتاب خیلی قشنگ اشاره کرده، گفته فکر نکن اثر وودو مال قبایل ابتدایی و پیش پا افتاده و اینایی که تمدنهای پایین تر دارن است. نه، اتفاقا تو تمدنهای خیلی تکامل یافته مدرن هم اتفاق میفته، تو ماهیتش عوض میشه دیگه. شما حس نمیکنی یه جادوگر شما رو تلسم کرده، سیخ فرو کرده تو جگرت، پس جگرت شروع میکنه از کار افتادن. این رو شما دیگه حس نمی کنی، بعیده حس بکنی که من تلسپ شدم، نفرین شدم و اونقدر قاطع بهش باور داشته باشی، هرچند تو هر جامعه ای هستن. ولی این احساس این که این دارو رو میخورم این کبد منو از کار میندازه، واسه کبد چرب میشه، میتونه درصدی عوارض رو افزایش بده. اینا رو داشته باشید تا جلسه بعد.